شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. باش شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من روی خط آوردید و خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من هفته قبل تماس گرفته بودم، تلفنم قطع شد. الان سعی میکنم خیلی سریع صحبت کنم که بتونم مشکلمو مطرح کنم. من از ایران تماس میگیرم، 30 سالمه. من یه بارم در مورد شغلم باهاتون تماس گرفته بودم که یه موقعیت شغلی برام پیش اومده بود که من رشتم مکانیک بود و تو مقطع دکترا الان تقریبا یه سالی که درسم تمام شده. متاسفانه احساس می‌کنم الان تو این سنی که هستم، من دو تا چیز مهمی که بعد تحصیلم باید از نظر خودم موفق بودم که یکی شغلم و یکی روابطم، احساس می‌کنم در اون حد که این چند سال اخیر تو تحصیلاتم موفق بودم، تو شغل و روابطم موفق نبودم. اما این که من یه موقعیت شغلی برام پیش اومده بود که اگه نمیدونم یادتون باشه یه جای خیلی دورتری از اینجا بود که من اونو قبول نکردم و شما هم گفتی که تعداد حالا کیفیت علمی تو ببر بالا، که من حالا تو همین زمان کوتاه کیفیت علمو خیلی بیشتر بردم بالا، ولی متاسفانه الان جاهایی که دوست داشتم، من الان دو جا که اصلا خبری نیست، یکی هم که گفت که ما تو رو فاقد شرایط میدونیم. الان هم از لحاظ خارج رفتن و اینا خیلی دنبال پستاکینا هم هستم، ولی اونا هم متاسفانه اصلا جور نمیشه. بعد یه بارم که شما به من گفتید که شما تو میتونین در مورد خارج رفتن یا ایران موندنت با کسی حالا ارتباطی داشته باشی، چون الان به سن ارتباطم هست، که اون رو تاثیر بذاره. که حالا من این چند ماه اخیرم با تو ارتباطم احساس کنم، حالا ولی جوری که خودم حس میکنم احساس کنم مشکل دیگران بود، ولی من امروز دوست دارم که بیشتر بفهمم که مشکلی که من دارم الان توی این مقطع بیشتر معطوف به خودمه یا حالا چیزای دیگه ای هست.
آخه عزیز، من این رو نمیدونم. بعد حتی به صورتی که شما موضوع و مسئله و مشکلتون رو مطرح کردید، از یه پراکندگی ذهن و یه نوع در حقیقت به هم ریختگی برخوردار بود. ببینید عزیز، شما وقتی کاری به خودتون و فقط خودتون مرتبطه، مثل درس خوندنتون، تقریبا تعیین کننده و تصمیم گیرنده خودتون. ولی وقتی که میاد به روابطتون، اون آدمه که میتونه نقش شما رو حتی 5% و سهم خودشو 95% کنه و شما میشید هیچ کاری. یا وقتی میرسه به گرفتن شغل، با توجه به انتظار و احتیاجی که اونا دارن و دیگرانی که هستن که شما باید با اونها رقابت کنید در گرفتن شغل، ممکنه انتخاب بشید یا نشید. بنابراین اولا باید یه تفکیک کرد بین کاری که من و شما تا حدودی کنترلش رو داریم و مواردی که نداریم. دوم، شما به من میفرمایید که بر اساس ملاکایی که هست، سطح مدرک من و آگاهی من طوریست که باید استخدام میشم. بسیار خوب. اگر چنین هست خب هنوز همه ما در یه مرزی قرار داریم که ممکنه اون دانشگاهی که قصد استخدام داره ملاکاش چیز دیگه باشه، اصلا موضوعی دیگری در کار باشه که من به اونجا راه پیدا نکنم. بنابراین من باید بدونم که اینجا با یه احتمال روبرو هستم. امروز کسانی هستن که در امریکا از بهترین دانشگاه ها بیرون آمدن ولی الان شغلی ندارن، در حالی که دیگران ای بسا شغلی پیدا کردن. در این گونه موارد باید مورد به مورد، موضوع به موضوع نگاه کرد که چه هست و اگر میشه براش کاری کرد، و چون غالب اوقات هم یه جنبه های پنهان داره. من خاطرم هست الان در امریکا هم اتفاق میفته. برخی از اوقات اصلا میدونن کیو میخوان استخدام کنن ولی به دلایل قانونی یا برای پیشگیری از گرفتاری های حقوقی مربوط به اون اعلان میکنن. ای بسا 100 نفر هم میان ولی از آغاز میدونن فقط این 100 نفر رو مصاحبه میکنن برای اینکه بعدن مشکل پیدا نکنن، از قبل تصمیمشون رو اصلا گرفته که کیو میخوان بیارن اینجا. بنابراین ما خیلی از اوقات میتونیم حتی درگیر بازی های از این قبیل بشیم که ازش میتونیم بی خبر باشیم. بنابراین موضوع رو نباید شخصی کرد، یعنی من وقتی که کسی منو نمیخواد، حالا چه در رابطه است چه در محیط کار و شغلم، باید بدونم که خب من از نظر اونا مناسبشون نیستم یا دلایل دیگری داره، ولی این رو در جهت ارزیابی خودم که من پس باید عیب و ایراد داشت باشم نباید به کار بگم، مگر اینکه مشخصا برگردن به من بگن که تو در این زمینه یه نقصی در کارته و منم ببینم که واقع بینانه اگر به قضاوت آدم های آگاه بذارم شاید همین جواب رو بدن، نتیجه رو بگیرم. خب پس باید در جهت رفع اون عمل بکنم، ولی موضوع اینقدر کلی در نظر گرفتن که معلومه من با یه تخیلی اینچنین بزرگ شدم که من فعلا میرم درس میخونم و بعد وقتی که مثلا دکترامو گرفتم یک شغل خوب پیدا میکنم و به خاطر اون یک همسر مناسب. خب همچی چیزی نیست، یعنی اینا به دو دلیل نیست، یکی این که اصلا این با واقعیت نمیخونه، دوم که اصلا من خودم برای همچی چیزهای آماده نکردم. یعنی من مثلا اونگوری که شما میگید که برای ما مناسب نیست یا هر جمله‌ای که به کار بردن، خب من فکرم در این حد و سطح هم یا در این حد و سطح آدم ها رو میخوان من نیستم. یا فرض کنید در جهت روابط من قراره 15 سال از 30 سال عمرم با دختر با موضوعی مربوط به انسان با روابط انسانی آشنا باشم، احتمالاً تجربیاتی داشته باشم تا حالا بتونم انتظار داشته باشم که انتخاب درست میکنم، تصمیم درست بگیرم، نتیجه مناسب رو میگیرم. ولی من از در دانشگاه اومدم بیرون 30 سالمه دکترم هستم. خب مثل اینه که شما برید تو ژاپن بگید من دکتر هستم، ژاپنی بلدی نه، تموم شد. یعنی پایان کار شماست. به همین جهت است که من فکر میکنم شما یه تعمیمی دادید که این تعمیم کمی درسته. روزی که شما یه چراغی دارید دوربرش هم روشن میکنه، ولی ای بسا یک کیلومتر اونورتر ابدا حتی سوی این چراغ هم که چراغ اینجاست ممکنه نرسه. به همجرد اتفاق من دیشب سر کلاسی که داشتم گفتم ما دو جور آدم داریم، یکی آدمی که از یه رشد عقلی و یه درکی از واقعیت و علم در کل مسائل طبیعت از جمله انسان آشناست و بنابراین مثل کسی است که یه شهری رو میشناسه، یکی این که نه فقط یه منطقه رو میشناسه، برای که فرض کنید دندان پزشکه یا پزشکه یا مهندسه و بنابراین یه منطقه از آگاهی و دانشه که او باش با واقع بینی برخورد میتونه بکنه، بقیه موارد نه. و به همین جهته که موضوع اصلی و اساسی در انسان مسئله توازن و بالانسه، که من همه این اجزا در یه حدی رشد کرده باشن. و باز به همین جهت که بارها گفتم آدم ها از نظر روانی ناقص الخلقن، ممکنه یه سر بزرگ داشت باشن اما دست پای کوچک. یا شما در یه صورتی تصور کنید که مثلا چشم 5 برابر حد عادی است، خب این یک شاید از نظر ظاهر یا زیبایی اصلا چیز عجیب و غریب باشه، در حالی که ما یه ذهنیتی داریم که مثلا درشت بودن چشم بهتره ولی اون اندازه داره. یا فرض بفرمایید که آنچه که برمیگرده به گوش یا دماغ. علتی که میخوام اینو بگم این است که اینقدر کلی با موضوعی بخواید برخورد کنید بعدم اینو به صورت یه سوالی مطرح کنید، ابدا ما در یه همچین حریم و حوزه هایی جواب اینچنین نداریم. بنابراین شما میتونید فرض کنید بگید من با توجه به رشته و کارم و و حالا اینجا کار هست یا نیست، یا ای بسا امسال اصلا کار نباشه، پارسال یه دانشگاهی فرض کنید 20 نفر رو استخدام کرد، امسال 2 نفر یا اصلا هیچی به دلایل بودجه یا هر چیز دیگری. یا فرض کنید شما میرید سراغ یه دختر خانومی، این دختر خانم خوبه، شما هم خوبید، ای بسا برش خوب بودید، اما 3 ماه دیر آمدید برای که شون از 3 ماه گذشته با کسی دیگه داره میره بیرون، بنابراین به شما اعتنا و توجهی نمیکنه. چرا؟ برای که کسی دیگه تو زندگیش هست. مورد به مورد باید اینا رو بهش نگاه کرد و اگر عیب و ایرادی است که به ما مرتبطه بگیم خب به نظر من اینجا اشکال دارم. مثلا فرض کنید شما الان در گفتگوتون با من استراب رو نشون میدید یه مقداری زمینه شاید عدم توانایی برای بیان اون چیزی که در ذهنتون دارید رو میشه دید. یعنی معلومه شما میخواید یه چیز دیگه بگید ولی کلامتون یه چیز دیگه ای رو ارائه میکنه، و این باز به همون دلیله که خیلی از اوقات میگن از یه آدمی وقتی حرف میزنه بپرس که آیا من شما رو درست فهمیدم، آیا شما میخواستید به من اینو بگید، و خیلی از اوقات آدم ها میگن نه من قصدم این نبود، من حرفم یه چیز دیگه بود. و باز همین جاست که من همیشه گفتم یک حق برای همه آدم هاست که خودشون توضیح بدن که مقصودشون از اون جمله یا مطلبی که گفتن چه بوده، یعنی از اول تا آخر انگیزه شون، هدفشون یا محتواش، تا اینکه کسی دیگه به تفسیر و تعبیر حرفای اونها بپردازه. اینا اون مواردی است که باید رعایت کنید. حالا با توجه به اینا یه مورد محدودی رای مورد نظرتون دلتون میخواد بفرمایید که چه هست.
بله آقای دکتر، چشم. من اول صحبتم یکم با شما خیلی پرکنده گفتم، ولی دو تا موضوعی که هست، حالا اولی رو شروع کنم در مورد شغلم. من وقتی خودم با دیگران یا هم کسایی که تو رشته من و حسن و درسشون تموم کردن یه تفاوتی احساس که میکنم، حالا شما یه بحث رقابت رو بردید جلو، از لحاظ رقابتی من نمیتونم بگم مثلا اونا از من بهتر بودن، ولی خب اونا یه کارهایی تونستن انجام بدن، یه ارتباطایی تونستن ایجاد کنن که من حالا دقیقا یادم اون زمانی که من دانشجو بودم اون به جای اون ارتباطا که احساس کردم یه ارتباطای ناسالمی هست، سعی کردم بیشتر کیفیت علمی خودمو ببرم بالا. ولی الان وقتی خودمو با اونا مقایسه میکنم احساس میکنم خب من شاید از یه جهاتی ناتوانم، من باید، یا حتی اطرافیانم یه چیزایی که میگن، خب میگن حالا دانشگاه نمیشه برو یه کارخونه کار کن. من وقتی که اینا رو احساس میشنوم میگم شاید من خیلی دارم قضیه رو جدی میگیرم، شاید حتی مثل بقیه مثلا دکترامو فراموش کنم برم مثلا با لیسانسم توی کارخونه کار کنم، شاید بعدن من
نه ببینید عزیز نه ببینید نه نه سب کنید ببینید، شما با این همه فاکتور یا عاملی که مبهمه و با احتمالات متفاوته هیچ وقت نمیتونید تصمیم بگیرید، اصلا این معنا نداره عزیز. ببینید بذار همین قدم به قدم بریم، من نمیگم حتما راجع به شماست، بسیاری از آدم ها با رشته تحصیلی که دارن اصلا فقط جاشون دانشگاه است، نه هیچ جای دیگه مگر در موارد استثنا. بنابراین این استدلال بعدی شما که خب من بیا فرض رو بر این بگیرم که دکترا ندارم برم یه جایی به عنوان لیسانس کار کنم تا بعد، اصلا ممکنه معنایی نداشته باشه. این نشون دهنده اینه که اگر چنینه شما بی خودی اومدید اینجا، شما باید اتفاقا با لیسانس کار میگرفتید، زرزره بعدن دکتراتون میگرفتید، نه که درست برعکس به دکتراتون بگید حالا از یه کار لیسانس توی کارخونه شروع کنید تا ببینید بعدن چی میشه، احتمالاً هیچ. و بسیار از اوقات مراکز دانشگاهی به کسی شغل ترجیح بیشتری میدن که هم اکنون از در دانشگاه اومده بیرون، مگر کسی که تو همون رشته قبلا به عنوان استاد یه جای دیگه کار کرده باشه. ولی من بیام بهشون بگم من دکترا گرفتم، 5 سال رفتم توی کارخونه کار کردم، حالا برگشتم، پس منو بیاید به عنوان استاد استخدام کنید، ای بسا کسی که از در دانشگاه اومده بیرون بر من ترجیح داشت باشه. رشته به رشته فرق میکنه، این مورد اول. یا اصلا برخی از وقت کسانی که این حرفو به شما میزنن نه بازار کار میشناسن، نه جایگاه علمی شما رو میشناسن، نه خبر دارن که شما ای بسا وقتی برید به کارخونه فقط با 10% دانشی که آموختید میتونید کار کنید، 90% اصلا مورد استفاده قرار نمیگیره، و اون وقت معلوم میشه که فقط یه عنوان بدون محتوا. و از طرف دیگه بسیاری از جا اصلا ترس دارن، خب این آقا معلوم موقت آمده از سر ناچاری اینجا یا برنامه‌هایی داره و میره، بنابراین به عنوان اون چیزی که در امریکا بهش میگن اوور کوالیفاید، یعنی میگن شما بیش از اون انتظار ما میدونید و بنابراین به درد ما نمیخورید. خیلی از آدم ها یه جای استخدام نمیشن به خاطر اینکه بیش از حدن برای اونجا، و معمولا پس دلایلی برای اونجا بودنشون به خاطر آنچه که مورد انتظار هست نیست، چیزهای دیگری هست یا اصلا مسائل دیگری هست. ببینید مواردی رو که چرا من گفتم از اولم هست، شما نمیتونید همینجوری احتمالات 3% اینجا، 7% اونجا، 40% اونجا، 25% اونجا، 90% اونجا رو سرهم کنید بعد انتظار داشت بشید جواب قطعی بگیری. نه، احتمال 3% تکلیفش رو روشن کنید، آیا هست اصلا یا نیست، اگه نیست خب بذارش کنار. بنابراین فرض بفرمایید بسیاری از آدما هستن که وقتی یک کسی که مثلا نه تخصص داره، نه آگاهی داره، نه دانایی داره، نه بازار کار میشه، نه محیط علمی میشه، نه محیط دانشگاهی میشه، نه به مسئله پیشرفت دانشگاه، نه به محیط کار به اون صورت آشناست، یه تصور توهمی از اینا داره، روزی که به یه آدمی که دکترا داره میگه بیا برو به عنوان لیسانس جا مشغول به کار شو، ممکنه یه آدمی رو بسیار ناراحت کنه، بسیار خشمگین، حتی عصبانی کنه. برای که فکر کنین این حرف احمقانه چیه؟ من بسیاری از اوقات دیدم آدمایی با ظرفیت‌های فوق‌العاده بالا، بعد چون با مشکل مالی برخوردن و الان فرض کنین در زندگیشون کمبود مالی دارن، یک مرتبه خانواده مقدس همسرشون گفتن که خب حالا بیا برو مثلا حالا یه مغازه کاری بگیر تا بعد. گویی تنها موضوع و مسئله‌ای که وجود داره پوله. بله، و اگر این آدم میتونه بره $1,000 یا $10,000 یا $10,000 فرقی نمی‌کنه، از اینجا قرض کنه، یه کاری پیدا کنه، بعداً بتونه سر جای خودش باشه و تمام آینده‌شو هدر نده، به خاطر این پول باید بیاد بره اون کارو بکنه. خب اون آدمی که همچین توصیه کرده یه احمق خسیس بدبخت نگرانی است که الان براش این است که آقا یه پول در بیار که قرض نکنی. گویی قرض کردن مثلا اشکالی داره، در حالی که من و شما وقتی وارد محیط دانشگاهی میشیم 30 سال داریم قرض میکنیم برای که برسیم به یه جایی که بعدن درآمد داشته باشیم. ببینید اینا برمیگرده به نگاه‌های آدمای کمدان و نادان و برخی از اوقات با یه ویژگی های. من عزیزی که اینجا تخصص عالی داشت به دلیل مشکلی که سر کارش و دانشگاهش پیدا شده بود بعدم بیرون آمده بود، مادر زن ابلهش خیلی چسبیده بود به من که ایشونو قانع کن بیاد بره مثلا داونتاون حالا یه کاری بگیره حداقل $1,000 در بیاره که بتونه حداقل خرج غذاشو بده، دستش جلو کسی دراز نباشه. هیچ اشکالی ندارم دستش جلو دیگران دراز باشه، ما تمام عمرمون دستمون جلو دیگران درازه که علم رو یاد بگیریم و کاری رو بکنیم. خب ولی اینا برمیگرده به یه برداشت بسیار بسیار حقیرانه مال یه جامعه‌ای که فکر می‌کنه وام یه کار بدیه، در حالی که شما در یه جامعه مانند امریکا وقتی زندگی می‌کنید روزی که به شما میگن شما کردیت دارید یعنی یه عالمه وام داشتید و دارید. شما بیا در امریکا بگید من همه چیزو نقد خریدم، بهتون هیچ اعتباری نمیدن، در حالی که اگه شما بگید من 10 تا چیز خریدم و اینا رو قرض گرفتم بعدن پولاشو در موقع دادم، شما از بالاترین مرحله اعتباری برخوردارید. برای که قواعد اقتصادی اینجا متفاوته، ولی وقتی کسی از ایران میاد و اینجا یه استاد عزیزی رو زیر فشار میذاره که یالا بیا برو داونتاون حتی نمیدونم کارای ساده بکن ولی $1,000 در بیار ولی از این اون $1,000 نگیر، آدمی که با یه مشکل و بحران روبرو شده معلومه دیوونه شده بود و اینقدر این فشارا روش زیاد بود که پنون من اومده بود که چه کنم، به من اصلا باورم نمیشد و خوشبختانه اون مادر زن دم دست بنده بود و حسابش رو رسیدم. الان اون آدم 100 برابر اون پولی که میتونست بره داونتاون رو داره در میاره و در جای خودش مونده، شرافت خودش رو و خودش رو نشکسته به خاطر اینکه حاضر شد 3 ماه یه جای پول قرض کنه بعدم برسه سر کارش و زندگیش رو بگذارنه بعد تو اون شرایط استثنایی و خاص نداشت. بنابراین ببینید عزیز تو این گونه موارد یه مقدار با واقع بینی باید با این مسائل برخورد کرد. شما یه جوری درست یه ترکیب عجیب و غریبی از آدمای 3 ساله و 10 ساله و 30 ساله با یه برداشت‌های کاملا پراکنده دارید با موضوع برخورد می‌کنید و گیر و گرفتاری شما که اول من فکر کردم شاید به خاطر هیجانتون در گفتگو است بعدم ادامه داره، هنوز دارید فاکتورهایی رو وارد سیستم میکنید که باز نشون دهنده یک برداشت غلط یا دریافت نامناسب. حالا راجب اجازه نه صبر کنید یه فکری بکنید، بذارید پیام ها رو بشنوید برگردیم صحبتمون با هم ادامه بدیم. چنگال اجبن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از طرف اداره IRS آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت IRS ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرجیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. arthrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد حالا تواناییم اینو بهتون بگم که حالا چون که من بعضی از این شغلا رو انتخاب نمیکنم یا به قول شما هم که شما هم رد میکنید کارخونه رفتن اینا، من تو این مدت یه سال که حالا برای شغلم هم خیلی خواستم کیفیت اینو ببرم بالا، یعنی تعداد مقالات هم، یعنی حتی یه مقالم تو کانادا بیست پیپر شد، یعنی الان سال بعد منو تو این سن کم که حالا استاد با تجربه، استادم نیستم با تجربه هم نیستم، به عنوان اینوایتد اسپیکر دعوت کردن هند. ولی چیزی که در مورد شغلم منو واقعا اذیت کنه، بعضی وقتا واقعا دوست دارم، من دیگه چون میگم حالا به کارخونه اینا هم یکم دارم فکر میکنم، بعضی وقتا دوست دارم مثلا مثل آدمای شاغل صبح که بیدار میشم برم سر کار، یعنی حس کار رو دوست دارم، چون آدمی هم مثلا خیلی منظمم، بردشم سر جاشه، ولی احساس میکنم این تواناییم تو ایران به من چیزی نداده. و یه چیز متاسفانه اینو باید بهتون بگم که امیدی هم ندارم بعد این بده، چون الان احساس کنم فقط این معیار نیست تو این جامعه. و تمام دوستام هم که الان هستن، یعنی دوره بعدی هم که تونستن استخدام شدن، واقعا تو راهی که من طی کردم اونا راه طی نکردن. و این الان احساس کنم حالا من باید به دانشگاه کوچیک حتی غیر انتفاعی قناعت کنم. حالا چیزی هم که در مورد اوضاع شغل اینجا براتون بگم، من یه کنفرانس رفته بودم ترکیه، خیلی بودن دانشجوهای دکترا که از تو شریف و دانشگاه دیگه تهران، سال 4 دکترا رو ول کرده بودن، گفتم حالا ما اپلای کردیم که بریم کانادا یا آمریکا و تو کانادا بودن و میگفتم اونا مثلا میگفتن ما نمیخوایم تو ایران بمونیم و مجبوریم که بریم، چون مجبوریم بریم دانشگاه خیلی کوچیک. این یه مسئله ای هست که یعنی پراکندگی ذهن من اینام یه
عزیز. نه من باز تعجب میکنم از شما. ببینید عزیز، من باید بدونم که اگر ساعت 2 بعد از نیمه شب خواستم برم خرید، 99% مغازه ها در امریکا بستن. بنابراین این واقعیته. این که من دلم میخواد لباسم و همین الان بخرم خاطرم آسوده کنم که جواب نیست عزیز. اگر شما این اطلاعات رو دارید تقریبا که با تحصیلی که دارید و شرایطی که در ایرانه و ماجرایی که در ایران ضابطه نیست رابطه هست، احتمال زیادی داره که در دانشگاه‌های خوب با وجودی که صلاحیت علمی دارید استخدام نشید و باید برید سراغ دانشگاهی درجه دوم. شما از آغاز باید برید سراغ دانشگاهی درجه دوم، یعنی باید بدونید اونجاست که جای شماست. اگر یه همچین چیزی رو دوست ندارید دوست نداشته باشید، ولی واقعیت باید بپذیرید. این کاری نمیتونید درست مثل که شما بخواید با هوای شهر تهران درگیر کنید خودتون رو. بنابراین موضوع رو باید چرا من از اول سر جاش گذاشت. من و شما باید از ابرها بیایم پایین، بیایم روی واقعیت. رو واقعیت به این پیام رو من این گونه بدن که از 100 نفر که مانند شما که بسا نیست فارغ التحصیل میشن، 90 تاشون که چنین دسترسی به پارتی و ارتباطات و بازی ها ندارند ابدا به دانشگاه‌های درجه یک راه پیدا نمی کنن. تکلیف من از آغاز روشن، من در دانشگاه درجه دو باید برم. تکلیف فهمیدم آیا میخوام درسمو بخونم یا نه، آیا میخوام اونجا درس بدم یا نه. اگر میخوام برم جلو، نمیخوام برم دنبال یه کار دیگه، برای که من بیش از این جا ندارم عزیز. این درست مثل که شما در امریکا برای که رئیس جمهور امریکا بشید باید در این مملکت متولد شده باشید. پس بنابراین شما و من که در ایران متولد شدیم اینجا رئیس جمهور نمیشیم. خب باید اینو بدونیم، قانون فعلا چنینه. این که من حالا کوشش بکنم رئیس جمهور بشم هرگز شدنی نیست. این که بگم میخوام برم در امریکا این قانون رو عوض کنم و بشکنم بعد رئیس جمهور بشم، احتمالش هست، ولی شما به هر کسی که بگید میگه احتمالش ای بسا برای یه آدمی مثل تو که بخوای بشکنیش 1 میلیاردیوم هم نیست. خب پس یعنی هیچی. پس موضوع ریاست جمهوری بنده در امریکا منتفی است عزیز. اینا واقعیته. شما چرا دور خودتون میچرخید؟ شما هنوز یه تصوری دارید که یه چیزایی رو به جای دیگه مرتبط میکنید. شما و من میگید به خاطر همین واقعیت سخت و تلخ و بد بسیاری دانشجویان سالای سوم و چهارم یه جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف اصلا وسط درس ول کردن رفتن، یکی دو سالم به خودشون ضرر زدن و عقب افتادن برای که این مدرک رو مثلا از کانادا یا امریکا بگیرن. خیلی خوب، برای که اونا تکلیفشون روشن بوده، اصلا نمیخواستن برن تو دانشگاه درجه دو و بنابراین حاضر بودن یه هزینه بپردازن، یه ریسکی رو قبول کنن، دو سال سه سال یه جای دیگه درس بخونن برای که جای خودشونه که میخوان اینجا داشت باشن اینجا باز کنن، یا بعدا اگر دلشون خواست چون تحصیل کرده و مثلا کانادا هستن در کانادا یا هر جای دیگه دنیا زندگی کنن اگر نمیخوان به ایران برگردن. بنابراین وقتی که موضوع به این روشنیش که من و شما در دوران خیال و آرزو نمیتونیم بچرخیم، چرا من اون همه تأکید دارم که هرگز خیلی حرف تندیست در مقابل پرت و پلاهایی که در جامعه شایع است. هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسیده. آدم ها فقط به هدفشون رسیدن. آرزویی که تبدیل به هدف نشه هرگز تحقق پیدا نمیکنه، مگر مسئله تصادفی مثل بلیت لاتاری است، اون قصه دیگری است. پس من باید آرزومو به هدف تبدیل کنم. روزی که گفتم هدف یعنی یه شرایط تعریف شده معینی که حتی بار سنگین فیزیکی داره و اون وقت آماده شدن برای انجام همه کارا برای رسیدن به اونجا. من وقتی سر یک کلاس برمیگردم میگم خانم آقایون، هیچ کس به خاطر اینکه آرزو داشته بیاد به این کلاس به اینجا نرسیده. کسانی فقط رسیدن که هدف داشتن و هدف داشتن گفتن روز سه‌شنبه ساعت 7 در المپیک کلکشن میدیم برای این کلاس، و چون این هدفشون بوده تعریف شده روز سه‌شنبه است، ساعت 7، محل برگزاری مشخصه، چه کارم میخوان بکنن روشن اینجا هست، و الا بنده میتونم تو خیابون یه خانم و آقایی رو ببینم بگم فلانی من آرزو دارم بیام به کنفرانسشون. خود آرزو داری که داشته باش، منم هزار تا آرزو داشتم و دارم. هیچ وقت آدم به آرزوش نمیرسه، به هدف میرسه. هدف یعنی یه واقعیت تعریف شده که برای همه روشنه، همه میدونن. روز گفتی سه شنبه ساعت 7 میخوام برم المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون توی شهر لس آنجلس یا هر جای دیگه، اگر این اطلاعاتو داشت باشن میفهمن دقیقاً شما میخواید چیکار بکنید. حالا شما روزی که مشخص میخواید برید دانشگاه درس بدید، با تکلیفتون روشن باشه که سه شنبه است یا چهار شنبه، ساعت 7 یا ساعت 6، شما رو راه میدن یا راه نمیدن. و اینا واقعیاته، نه اینکه من در دنیای ذهن و خیالم دور خودم بچرخم و یه چیزی رو که دوست دارم، دلم میخواد، آرزومه رو بخوام یه جا پیدا کنم. هرگز پیدا نمیشه. به همجاز که شما ممکنه درست در همون ایران فرض کنید متوجه نشن و شما این مدرک رو گرفتید، ولی مثلا متعلق به یه اقلیت خاص سیاسی یا مذهبی باشید، به خاطر اون ردتون میکنن. اصلا شما اونجا جایی نداری. چرا یه ده ایرانی ها خارج از ایرانه؟ برای که اونجا به دلیل ویژگی هایی که دارن، چه روانی چه اجتماعی چه تعلقی که به یه جایی دارن، اونجا جایی برای زندگی نداره. اونجا حقشون رو بهشون نمیدن به خاطر تفاوت و تبعیضی که در این زمینه قائلن. خب وقتی که این واقعیت هست عزیز، چه کارش میشه کرد؟ کشورهایی هم هستن که یه مقدار در این گونه موارد اصلا پرسشی مطرح نمیشه و اصلا سوالی نیست. بنابراین مهم نیست که شما به چه قومی تعلق دارید، به چه دینی تعلق دارید، به چه چیزی. اون چیزی که هست در ظاهر شما میدن، معناش این نیست که اینجا همه عادل و منصفن. نه، همینقدر که من رفتم یه جایی به عنوان ایرانی استخدام بشم، همینقدر که فهمیدن امریکایی نیستم، ای بسا یه عده‌ای که اصلاً غیر امریکایی دوست ندارن یا از من به عنوان یه آدم با این شکل شمایل خوششون نمیاد، من رد میکنن. هنوز اینم به عنوان یه واقعیت هست. همطور که من در ارتباط با یه آدمی وقتی بخوام استخدام بکنم اینا رو رعایت میکنم، اونا واقعیت های انسانی است. بنابراین شما قراره ببینید در اون محیطی که زندگی میکنید، آنچه که مورد نظر و هدف شماست اصلا شدنی است یا شدنی نیست. اگر شما به من میفرمایید که به نظر میرسه که به یه احتمال 90% من جایی برای ورود به هیئت علمی دانشگاه ها در رده شماره 1 در درجه بندی شما 1 ندارم، شما باید بدونید 100% باید برید سراغ شماره 2 به دو دلیل. دلیل اول این که میخواید تو همین رشته باشید و دوم میخواید زندگی کنید. بنابراین من بلافاصله باید از این صرف نظر کنم. من خاطرم از وقتی من در ایران بودم، وزارت علوم در اون اوایل مثلا 90 تا دانشگاه امریکایی رو مدرکش رو مرتبط میکرد، منتقل میکرد به اونجا. این شما دکترا داشتی بهتون میدن دکترا. ولی در همون وزارت علوم کسانی بودن که از برخی از کشورها، خیلی مشخص عرض میکنم، از فرانسه دکترا میگرفتن، چون دکترا یونیورسیتی داشتن، مینوشتن معادل لیسانس. یعنی اصلا ارزش رو فوق لیسانس و دکترا نمیدونستن، برای که اون چیزی که به عنوان یونیورسیتی داکتر یا دیگری بود برابر با اون چیزی که مال بستا دکترای سه مرحله یا دتا بود که مال دکترای دولتیشون بود نبود. این بود که افتخارشون بود که من دکترای دولتی از فرانسه دارم. یه زمانی حتی در ایران و در دانشگاه ها یونیورسیتی رو هم با دکترا استخدام کردن، بعد متوجه شدن که آخه اینا هستن برخی از وقت زبان فرانسه هم نمیدونن، چرا به اینکه تخصصی داشته باشن. برای که اونو اصلا کشور فرانسه درست کرده بود برای تمام مستعمرات خودش، که از کشورهای مختلفی که جز مستعمرات فرانسه بودن آدما رو بکشن به پاریس یا به فرانسه، اونجا یه مدرک دکترا بهشون بدن، بفرستنشون برن اونجا و از این طریق نفوذ فرهنگیشون رو و ارتباطیشون رو به خاطر هدف‌های در حقیقت استثمارگرانه و استعمارگرانه خودشون اعمال بکنن. بنابراین همچی دکونی رو باز کردن، ولی یه مدرکی بود به هیچی. بسیاری از آدمای مهمی هم که در ایران استاد بودند و اون همه هیاهو درست کردن و برخی از اوقات اصلا تو رشته‌های خنده‌داری هم رفتن دکترا گرفتن، در ایران آمده بودند به خاطر شرایطی که داشتن، جایگاهی حتی تو محیط علمی دانشگاهی قبلا داشتن. بعدن حداقل دانشگاه تهران این کارو نمی‌کرد. شما هر از امریکا اگر از 1000 تا دانشگاه امریکا دکترا می‌گرفتید، شما رو به دانشگاه تهران راه نمی‌دادن. مشخص بود این 80 تا 90 تا دانشگاه اول رو میشناسن، بعد گروه دوم در یه شرایطی. بنابراین عزیز یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، ببین جایگاه شما کجاست. این که اون چیزی که
من در مورد حالا برم در مورد خودم به کوتا
نه 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 رو عزیز، آخه من همچی وقت ندارم. ببین قربونه شما به من میگید دو سه دفعه آخه عزیز من شما من میگید اولا به من فرمودید 10 ثانیه بودید قطع شد، بعد معلوم شده که دو دفعه با من صحبت کردید. من اصلا هیچ حرفی ندارم، ولی دلم میخواد بدونید موضوع رو شده. حالا خب هفته قبل قبلا صحبت کردید. بر روی خط باشید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید با هم صحبت. شنگ و نجمن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999 دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999 همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999 برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
بفرمایید.
من یه چیزی تجربه تدریس تو دانشگاه رو دارم، ولی از همون موقع هم یه احساس تفاوتی داشتم که بابا چون خود استادامون رو که میدیدم، من تو اون دانشگاهی که تدریس میکردم احساس میکردم اون دیسیپلین لازم رو ندارم. یعنی آخر ترم که میشد مثلا یک دانشجویی که اومده بود میگفت من مشکل دارم هیچی نمیتونم بنویسم، گفتم خب بیا سر کلاس. یعنی اصلا یعنی دلم نمیومد بگم نیاد، گفتم بیا سر کلاس. یعنی آخر سر طوری بود که من اصلا نمره هایی که میدادم واقعا یه همه رو پاس میکردم و احساس کنم چون شما یه بار به من گفتی که شاید اصلا تو این استادی رو دوست داری یا نداری، من نمیدونم که این حالا شاید یه نقطه منفی برام حساب میشه، چون من در نهایت درست ریسرچ این علاقه دارم، ولی اون سوابق تدریسی که تو دانشگاه داشتم احساس کنم اون دیسیپلینی که استادای ما در مورد ما داشتن ندارم. من خیلی دلم نازو که به همه نمره میدم و یه جوری اصلا یعنی سر کلاسم که اصلا احساس کنم یه دید خیلی احساسی به قضیه دارم تا دید خیلی منطقی، ولی این در حالی هست که میگم به ریسرچ و اینا هم خیلی علاقه دارم و از همون موقع یادم هست که من احساس میکردم تمام وجودم توی کلاس نیست، یعنی یه چیز ایدئالی تصور میکردم و این بودم که خب آخر سرم دانشجو هم گفتم ما میخواییم پاس شیم، ولی دیگه به این خاطر بعضی وقتا هم استادی برام این جنبه منفی داره که حالا میخواد یه جایی باشی که حالا همه میخوان پاسن و تو هم اونجوری نیستی که عقده‌ای باشی، چون من احساس کنم در مورد خودم تجربه که از استادامون دارم یه کم باید احساس کم بود داشته باشی که اونا به تو آره میگن یه احترام میذارن لذت ببری. یعنی طوری بود که مراقبای امتحان که میومدن اونا از من سخت گیرتر بودن که استاد بودن. یعنی از اون میگم دیده دید هنری هم دارم، احساس میکنم وقتی که باهاتون الان هم حرف زدم یه پراکندگی تو گفتم هست، احساس میکنم خیلی دلم این ور اون ور میره، من نمیتونم یکی روی بعضی وقتا یه تمرکز داشته باشم، یعنی یه احساسای مختلفی در وجود آمد و اینم منو در نگران میکنه، چون احساس میکنم با دوستام خیلی تفاوت دارم، اونایی که تو رشته من بودن شخصیتن هم و حتی من طرز پوششم بعضی وقتا با اونا، یعنی من شاید بعد تو اون دانشگاهی که تدریس می‌کردم یه نقطه منفی برام بود، من خیلی دوست داشتم شیک بپوشم، ولی شیک پوشی تو دانشگاه یه چیز منفیه و احساس می‌کنم اینا منو حالا شاید یه موضوعهای دیگه‌ای هم هستن که تو ذهنم که ارتباط می‌دم، شاید خیلی احساسیم ولی شغلم هم باید یه شغل خیلی دیسیپلین داری باشه منو شاید اذیت کنه. حالا در مورد ارتباط با آدم هم اینجوری هم من احساس کنم وقتی با یه نفر ارتباط برقرار میکنم خیلی دوست دارم از همون اول از وفاداری بگم، از خیلی نزدیک شدم بگم، از هدفدار بودم بگم، نمیدونم احساس کنم این روابط منم تا با که حالا دوچار مشکل شده، نمیخوام یه دابطه رو بیارم وسط چون شما هم وقتتون خیلی زیاد گرفتم، حالا اینا در مورد فقط تحصیلم بگم و سابقه تدریس که داشتم مشخصا خیلی احساس تفاوت میکنم با بقیه دوستان و یه دید خیلی متفاوتی دارم. خب اینم نظرتون در مورد این چیه؟
ببینید عزیز، من مخصوصا گذاشتم شما حرفتون رو بزنید. شما عزیز وقتی که میرسه به حریم انسانی و روابط انسانی که ماجرای معلم و شاگرد مبتنی بر درک واقعیت ها و روابط و از خود بیرون اومدن و خود رو جای دیگران گذاشتن و با توجه به شرایط و اوضاع نظر داشتن و یا تصمیم گرفتن، اصلا دو سه ساله ای شما این حرفایی که زدید اصلا عجیب و غریبه. شما برید سر کلاس بعد بدونید که شاگردها اومدن که نمره بگیرن و برن و بعد از احساسی باشید و یا دلتون بسوزه نمره بهشون بدید. این که مثل این است که آدم بره توی بیمارستان بشینه بچه ها رو میخوان واکسن بزنن، آدم دلش بسوزه واکسنشون بگه زدم نزد، بعد بچه ها برن بمیرن. یعنی اسم این مسئله احساسی نیست عزیز، این ماجرای له و مچاله شدن شماست از نظر ویژگی های روانی شخصیتی.
البته آقای دکتر من درسمو به طور کامل میگفتم، یعنی ول نمیکردم درس، یعنی جزوهمو کامل میگفتم، یعنی به صورت عالی میگفتم، در مورد ارزیابی اینجوری میشدم یعنی اینجوری نبودید کلاس ویل کنم هیچی نگم، نه. حالا اتفاقا خیلی هم حساس بودن که یه بارم من تو دانشگاه یه حل تمرین بودم، استادمون میگفت من خیلی علاقه دارم، تمرینای خوبی میدم، حالا استادمون یه جوری حسودی کرده بود، گفته بود تمرینا رو نده، اینا یه چیزای معمولی تر بده. نه در مورد خودم خیلی دوست دارم.
متاسفانه تلفنتون قطع شد، ولی بذارید حرف بعد بهتون بزنم چون اصلا روی خطم نیستی. من یه آدمی رو سوار میکنم، از خونهش میبرمش خونه مادرش، بعد وقتی پیاده شد با ماشین از روش رد میشم. من همش اینجوری نیستم، من اصلا از خونهش بردمش خونه مادرش. عزیز من، این که شما خوب درس خودتون رو میدید که ماجرای استادی نشد. خب این که تیپ و نوارم هست، کتابم هست، بهتر از شما هم درس میده. شما درستون رو خوب میدید، ولی معلمی تیکه های دیگه داره، کارهای دیگه هست که باید به موقع انجام بشه. یه دانشگاهیست، یک کسی باید علمی رو یاد بگیره، امتحانی رو باید بگذرونه. مسئله دلسوزی و احساسی شدن اونجا جایی نداره. نه اینکه شما انسان نیستید و اونا نیست، ولی اونا موضوع اولی و اصلی نیست. گفتم مثال براتون زدم، من برم توی مرکز واکسیناسیون بشینم، بچه‌ها از 100 تا 99 تاش بعد جوری گریه میکنن یا بعد از اینکه واکسن زدن گریه میکنن. من میگم خب همه بیا تو، مادرها برن بیرون، یواشکی ردشون کنن، بگید بعد گریه دروغی بکنید، بگید واکسنمون زد، برای که من در رحمم و دلم میسوزه. شما هنوز متوجه این واقعیت ها به نظر من نیستید که شما از نظر شخصیتی، ویژگی‌های روانی اونجا از پادر اومدید و این با چارچوب معلمی نمیخونه. علت هم این است که معلم علاوه بر انتقال علم که یه جزی از مسئله هست، ماجرای رابطه انسانیه. و به همجاز که همیشه من گفتم علم علمه ولی معلمی هنره. شما اصلا اون هنر رو ندارید. تازه جالب اینه که هم میگید خودتون احساسیان، هم هم میگید ماهی هنری دارن، برای که شاید زیربنای ذهنیتون یا به خاطر شنیدن حرف من یا هر چیز دیگه این است که معلمی چون زمینای احساسی عاطفی همراه با ماهی هنری داره اینجاست. ولی ماهی هنری در این نیست که شما وسط یک فرض کنید ارکست تصمیم بگیرید خودتون بزنید زیر آواز، در حالی که فرض کنید یه ارکست سمفونیه، بعد بگید خواستم مردمی رو هم بخندونم. عزیز اصلا شما ناقص الخلقه بودید این گونه که توصیف میکردی خودتون. شما احتیاج به این دارید که با یه متخصص روانشناس کار بکنین که هر چیز سر جای خودش قرار بدید. زمین احساسیات وی بله، بسیاری از استادا هستن که وقتی نمره میدن بسیار رنج میبرن، اذیت میشن، ولی درست مانند واکسنیست که آدم باید بزنه به کودک. اونجا که نمیشه ماجرای احساس بد داشتن رو مبنای انتخاب و تصمیم قرار داد. مسائل با هم بدجوری مخلوط کردید. متاسفانه من همیشه عرض کردم گرفتاری بسیاری از تحصیل کرده های ما این است که ناقص الخلقه. یه جامعه‌ای درست شده سرش آدم میندازه پایین فقط کتاب میخونه، مثلا این درست نیست. این مثل که آدم فقط ویتامین سی یا ویتامین دی بخوره، خب حتما میمیره، هم به خاطر زیاد خوردن اینا، هم به خاطر نخوردن ویتامینای دیگه. موضوع اصلی و اساسی انسان توازن و بالانس، موضوع هارمونی و هماهنگیه. حتی من حرفم این است که شما نمیتونید 48 ساعت کار بکنید و توش تفریح لذت از زندگیتون نباشه. شما نمیتونید سرتون بنازید پایین برید. ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که برخی از آدم هفته فعلا درس بخونید، بعد دانشگاه برید، بعد برید سربازی، بعد به فکر زندگی باشید، بعد همه چیز که درست شد برید خوش بگذرونید. خیلی ابلهانه این حرفا. کودکی که 3 سال تا 6 سالگی، حرف این است که بازی اسباب بازی هم بازیه. کودکی که بین 6 سالگی به بعد زندگیش با بازی و شور و شوق و شادی و هیجان و لذت بردن از زندگی نباشه، چه زندگی است که این بخوام درس بخونیم، کتابهای بیرون رو به مغزمون منتقل کنیم، اونجا ثبت کنیم؟ این توحش تخصصه که ما تبدیل به یه وحشیایی میشیم به دلیل تخصصی که جایی داریم. به همین دلیله که من باید در جهت سلامت فیزیکی حرکت کرده باشم. شما باید درگیر ورزش می‌شدید، نه به خاطر اینکه می‌خواستید به یه دانشگاه خوب برید ورزشو بذارید کنار. سلامت فیزیکی و روانیتون حرام کنید، مدرک بگیرید. اسم اینکه برنده شدن تو این زمینه و باختن کل زندگیه. شما قرار بوده تو درگیر روابط اجتماعی باشید، شما باید با آدما، با افراد کوچک بزرگ، با آدمای مختلف متفاوت در ارتباط باشید. ما انسانیم، از ارتباط تعریف میشیم، شکل و فرم میگیریم. شما قرار بوده که در زمینه علمی نقشی داشته باشید. ما قرار روزی 6 ساعت تا 8 ساعت یا 10 ساعت در یه شرایطی درس بخونیم یا کار بکنیم، اونم در وضعیتی که قرار داریم، ولی ما که نمیدیم به این دنیا کار بکنیم، ما که نمیدیم تو این دنیا کتاب بخونیم. این چه تعریفی است از انسان؟ و یا همه تمام مدت به فکر این باشیم که مثلا یه پول جمع کنیم یا دوست جمع کنیم یا بدن سازی کنیم، بعد برای این بدن سازی میخوایم چیکار کنیم که یه جایی رفتیم اینقدر باید ابله باشیم فکر کنیم اگر 100 نفر فکر کردن بدن ما خوبه، این ارزش روزی 5 ساعت رنج بردن رو داره. آخه یه بعدم سازی میخوایم چیکار باش بکنیم و بعد اون احساس رو و بعد با گذشت زمان چه میکنیم روزی که این همه به این ظواهر اهمیت میدیم؟ و یا الان داستان دانشگاهی درجه 1 و 2 برای چیه؟ شما یه جا داری درس میدی، داری درس میدی، تموم شده رفت، معلمید، استادید. حال دانشگاه درجه 1 که در جوره نمیخوام بگم مهم نیست، تفاوتی داره، ولی نه تفاوتی آنچنان که فکر کنم من باید زمین و زمان رو به هم بدوزم یا خودم رو از پا در بیارم. لذتی که آدم پیدا میکنه از این که بگن در اینجا استاده یا اونجا، ای بسا یکه، ولی رنج به خاطر اینکه نمیشه 100 برد. آخه مثل اینه که آدم بگن یه کالای 1 دلاری رو 100 دلار بده و ما هم اشتیاق براش داشته باشیم و در حسرت اینکه چرا این مبادله رو انجام نمیدن بسوزیم. اون چیزی که من کوشش کردم به شما بگم این است که یه مقدار واقع بیانیم چه خبر است. شما میتونید خیلی راحت با گرفتن مدرک بدونید اینجا جاتون نیست. بسیاری از دانشگاه آمریکا یه قاعده ای دارن که اگر از اونجا فارغ التحصیل شدید شما رو در همونجا به عنوان استادی قبول نمیکنن، در حالی که ممکنه بهترین باشید، حتی از استاداتون هم بهتر باشید. به هر حال یه نظامی است که یه دلایلی هم پشتش هست، اصلا به درست و غلطش هم کاری ندارم. خب باید بدونم من باید برم یه جای دیگه، در حالی که دوست دارم اینجا باشم، اصلا اینجا متولد شدم، اینجا بزرگ شدم. ما با یه واقعیاتی زندگی میکنیم. شما من میگید من دیدمم که آدمایی مثل من بودن به این نتیجه رسیدن که چون در با گرفتن مدرک در خود ایران جایگاهی در دانشگاه های درجه 1 پیدا نمی کنن اصلا رفتن. خیلی خب، شما اگر اون رو می خواهید باید می رفتید. آیا اصلا اونا تصمیمشون درست بوده یا غلط بوده نمی دونم، اون برمیگرده به هر فردی. ولی من و شما در دنیایی هستیم که قرار لذت و درد هر چیز رو مقایسه کنیم و با احتمالات دیگه مقایسه کنیم ببینیم درستش و غلطش کدامه. من وقتی میرم یه چیزی بخرم به من میگه 50 دلار، من باید ببینم 50 دلارم برام مهمتره یا اون چیز. دوم، با این 50 دلار یا چیز دیگری میتونم بخرم که حالا که دارم رنج از دست دادن پولم رو میبرم لذت بیشتری از یه چیز دیگه به دست بیارم. این همون چیزیه که تفاوت و تنوع رو موجب شده. چرا یه آدم به یه آدم دیگه ماشینشو میفروشه؟ به خاطر اینکه این فکر میکنه پولی که میگیره بیشتر ارزش داره تا ماشینش، و اون یکی چرا میخره؟ برای فکر کنه ماشینه ارزشش بیشتره. اگر این تفاوت نظر وجود نداشت که معامله و مبادله ای صورت نمیگرفت. ولی مهم اینه که ما به واقعیات تقریبا نزدیک باشیم با توجه به احتیاجات و انتظارات و شرایط اون. برای من میارزه، برای اون نمیارزی، برای که اون یه گونه دیگری است و تو همه موارد زندگی است. موضوعی از این قبیل باید برای من شما روشن باشه. متاسفانه برخی از تحصیل کرده های دانشگاه های معتبر من فراوون دیدمشون، واقعا وحشیان، یعنی اون توحش تخصص رو دارن. وقتی میرسه به یه زمینه خوبن، بقیه زمینا هیچ هیچن و گرفتاری ما از اونجا شروع میشه که ناقص الخلقه ایم. اصلا مهم نیست که سر من 4 برابر سر دیگری است، مغز من، توانایی من، دانش من، بقیه بدن من مهمه. برای که موضوع اصلی در جهان تناسبه، این در مفهوم زیبایی و هنر خودشو نشون داده. و به همین دلیل است که تمام کوشش من با شنونده خوب عزیزی که رو خط بودن این است که یه مقدار این مسئله تفکیک کنم، با یک کسی کار بکنم و در دنیایی از تصورات و انتظاراتی که به واقعیات نمیخونه حرکت نکنم، از پا در میام. معلومه برخی از آدم ها ابدا نمیتونن معلم و استاد باشن. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطرم از استادی بود که از در کلاس که میامد روی صندلی که من داشتم قش میکرد. یک ساعت و نیم که در کلاس دو ساعت درس میداد براش یه بدبختی بزرگ بود، در حالی که من تمام شور و شوقم این بود که کلاس بعدیم داره تر دقیقه دیگه شروع میشه. خب خیلی تفاوتی یه معلمی که با شور و اشتیاق میره اونجا، خوشحال میره سر کلاس، تا معلمی که آرزوش اینه که مثلا زلزله بیاد کلاس تعطیل بشه. خب به همجه است که برخی از مشاغل برای برخی از آدم ها خوبه، بعضی ها نه. یه دوست دارن که در ارتباط با مردم باشن، یه دوست دارن برن سرشون پس کنیم به کامپیوتر یا یه ماشین باشه، کاری به کار آدم ها میخوان نداشته باشن. ما باید بدونیم خودمون کجاییم و اگر ناجوری و ناقص خودمون رو درست بکنیم که در یه توازن و تعادلی قرار بگیریم، بعدم شغلی رو انتخاب کنیم که انقدر اون رو دوست داریم تا اونجایی که ایام فراغتمون با ایام کاری که میکنیم نزدیک هم باشه، برای اون فرقی نکنیم. و اگر یه کسی یه شغلی پیدا کرد که اون چیزی که میخواد به دست میاره اما براش رنج بسیار نمیبره، در حقیقت کاری کرده که بهترین نتیجه رو گرفته و اونو با تشخیص دادنی که از بچگی چون دلم میخواست استاد بشم یا دکتر بشم، بیام 50 سال رنج ببرم، رنج بدم، فقط دلم خوش باشه که دکترم، اونها که گرفتاری و بیماریه. به همین جهت است که باید یه نگاهی کرد که چه خبر است و واقعیت ها کدامه و بر مبنای اون خودمون رو سازگار کنیم. اما در این حال هم باید مطمئن باشیم که از سلامت روانی و تعادل توازن لازمه کلی برخورداریم و الا میتونیم گیر بیفتیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
شب نیویه را در رستوران حاتم میشه ویوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشه ویوهو با شماره تلفن 949-768-0122 949-768-0122 تماس بگیرید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتن پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر کوروش بهزادی، وکیل متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص جوانان، روز پنجشنبه 18 دسامبر ساعت 3:40 در برنامه با علیرضا میبودی با شما سخن خواهند گفت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من در مورد همسرم تماس گرفتم. من نزدیک یک سال ازدواج کردم. بعد همسرم الان 33 سالشون هستش. فرزند اول خانواده. خانواده مذهبی دارن. و از اولم به خاطر اینکه دقیقاً یه برادر پشت هم دارن با اختلاف مثلا همون نزدیک یک سال، بعد خانواده‌شون چون که مذهبیه و ایشون هم وقتی که بزرگ شده حالا یا از همون کودکی طبق خواسته های خانواده رفتار نمی کرده، خیلی باز یعنی سرزنشش می کردن و به خاطر همین الان خیلی سرخوردست من احساس میکنم. اصلا خودش رو دوست نداره، خیلی آدم توی جمع بیشتر از 4 نفر آدم ساکتیه، یعنی دیگه یک کلمه حرفی نمیزنه. بعد با آدم ها کاملا رو درواشی داره، نمیتونه بهشون منظور خودش رو بگه، خواسته خودش رو بگه، اگر ازش یه کاری میخوان نمیتونه بهشون نبگه، لطف بیش از حد آدم ها میکنه و آخرش هم هیچ وقت مثلا یه نتیجه خوبی نمیبینه، همیشه هم آخرش میشه آدم بد و مثلا بد جنس و اینا. بعد حتی اندازه اصلا توی کاراش نداره و بعضی موقع ها من احساس میکنم که با یه بچه 12 ساله 10 ساله طرفم. بعد وقتی که بهش مثلا بابت یه کار اشتباهی که میکنه من بهش میگم که مثلا چرا این کار کردی یا اشتباه کردی، به من میگه که تو چرا میخوای تو همه کارا نظر بدی و دخالت بکنی، من دوستان یه کاری تجربه کنم. با اینکه اون کاری که میخواد تجربه کنه یعنی عاقبتش کاملا مشخصه، ولی خب ایشون دوست داره که همه چیز رو تجربه بکنه. یه مورد دیگه.
نه بسب کنید عزیز، شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانس اقتصاد دارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
3 تا خواهر دارم، من آخری با خودم 3 تا.
به من بفرمایید که ایشون غیر از اون برادر کمی کوچکتر دیگه چی دارن؟
یه خواهر دارم.
چند سال کوچک داره؟
تقریبا 3 سال.
ایشون گفتی چی خوندن چه میکنن؟ نگفتی چی خوندن؟
دیپلم دارن.
چه کاری هستن؟
الان خارج از کشوریم، با یکی از بستگانشون کار میکنن.
چه مدتی شما خارج از کشور خودتون هستی؟
من 1 سال هم نشده.
ایشون چه مدتی خارج از کشوره؟
5-6 ساله. بعد تمام این مدت که خارج بودن خیلی یعنی توی هیچ جمع و اینای تقریبا میتونم بگم که نبودن.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما با هم همکار بودیم یه مدتی که بعد دیگه ایشون اومدن و ما همطوری تماسای محال تلفنی و از این چیزا داشتیم.
خب آخه عزیز، شما که ایشون رو نمیشناختید، ایشون خب اینجوری که شما میگید یک زمینه افسردگی دارن احساس خوبی راجب خودشون ندارن، حرمت نفس پایینه یا تیپ مهرطلبن، در حالی که میتونن به ظاهر خوشقلب باشن زودم میتونن ناراحت و عصبانی بشن، از دیگران ترس و وحشت دارن و در نتیجه به خاطر اون همه تحقیر و سرزنش ها اگرم دیگران کاری به کارشون نداشته باشن ایشون خودشون رو محدود و مقید میکنن. و بعدم شما اگر از راه برسید و بخواید نقش مادر ایفا کنید و اینا، معلومه مشکل خواهد بود. حالا به من بگین مثلا کاری که ایشون خواستن تجربه کنن و معلوم بود بده و ایشون گفتن میخوام این کارو بکنم کاری به کار من نشه، چی بود؟
آقای دکتر مثلا میگم که ایشون الان یه کاهش وزن شدیدی مثلا حدود 10 کیلو پیدا کرده، بعد خب میره باشگاه برای بدنسازی، بعد من بهش میگم که خب تو در کنارش باید تغذیت هم مناسب باشه که مثلا میخوای بدنسازی کنی. حالا چیزی که حرف یعنی گوش به حرف من مثلا نمیکنه، یه چیزی که کاملا مشخصه، خب من بهش میگم که تو برای تغذیه داشته باشی که خب این بدن یه پروتئین گوشتی بگیره و بعد تو تبدیل به مثلا ماهیچش بکنی. ولی مثلا ایشون منظورم اینه که کوچکترین چیزی که ساده ترینه و خب مشخص هستش کاملا ایشون گوش نمی کنه. بعضی موقع ها میشه که اصلا صبحونه نمیخوره، نهار نمیخوره، شام مثلا میاد خونه یه غذای کوچولو میخوره، یا مثلا ایشون سیگار میکشن. مثلا من بهش بعضی موقع صبح دیدم که میخوام بلند میشه میخواد بره مثلا کاری انجام بده، دیدم که سیگار میکشه، بعد بهش میگم تو هنوز از خواب بیدار نشده مثلا این چه کاریه که انجام میدی. اینو بارها و بارها و بارها.
آخه عزیز من، شما ممکنه من بفرمایید که ایشون نمیدونن که سیگار کشیدن بده یا میدونن؟
خب 100% میدونم.
از برای چی شما سخنرانی میکنی؟
نمیدونم.
آخه عزیز من، ببینید اشکال کار در اینه، شما یک، ما قراره تو زندگیمون به کسی چیزی بگیم که اون نمیدونه؟ برای من یه برگرم شما بگم امروز چهارشنبه است، میدونی چهارشنبه است، شما بگم امروز چند شنبه است، میگه چهارشنبه، من میدونی که امروز چهارشنبه، میشه حرف؟
خب نه، مثلا سیگار کشتن ایشون منو اذیت
میکنه. خب شما میتونید برگردید بگید سیگار کشتن تو منو اذیت میکنه، ولی سخنرانی درباره بد بودن سیگار که ایشون میدونه که نمیتونید بکنید.
خب من خیلی بهش گفتم که مثلا این موضوع منو اذیت میکنه، مثلا یکی دو هفته بوده که مثلا سعی میکرده جلوی من کمتر.
دقیقاً شما بهشون گفتید این موضوع منو اذیت میکنه، ایشون هم میگه متاسفم ولی من میکشم. مگر شما اگر به کسی گفتید یه چیزی منو اذیت کنه، اون باید بره خودش عوض کنه. ببینید عزیز، نگاه شما هم یه نگاهیست که از یه جایی میاد که درست نیست. شما ایشون نمیشناسید، حرفایی که شما میزنید، نظر اول منو تایید میکنه. چون افسردگی داره، همراه با یه مقدار استراب و به خاطر اون یه زمینه‌ای داره برای خشم. این خشم رو تنها متوجه دیگران نه، متوجه خودشم، یعنی حالت خودتبایی و سلف دیستراکشن هم میتونه داشته باشه. شما با یه موضوعی روبرو هستید، با یه کسی روبرو هستید که مشکل روانی داره برای انجام کارها، و شما حالا یه دفعه از راه رسیدید، منی که ژاپنی بلد نیستم میگید یا میزنم به ژاپنی حرف بزن یا $100 بهت میدم ژاپنی حرف بزن، چه فرقی میکنه؟ من ژاپنی بلد نیستم و شما با این آشنا نیستید. شما از یه فرهنگی میاد که الان تو ایران هم هست، میخوان همه رو به معروف امر کنن و از منکر نهی کنن. خنده‌دار این حرفا قرن 21 که ما فکر میکنیم مشکل جامعه بشر این که بهش بگن این کار خوبه یا اون کار بده. بابا ایوالا، یعنی ما کجاییم؟ این مال صدها بلکه هزاران سال قبل بوده که تازه اون موقع هم کار نمی کرده، ولی مردم برای سلب مسئولیت خودشون و خلاص کردن خودشون میگفتن، مثل بسیاری از پدر مادرها که هنوز میگن خب باید یه چیزی بگیم یا باید یه کاری بکنیم. نه، وقتی چیزی برای گفتن نداریم که باید گفته بشه و کاری نباید بکنیم، نباید نه کاری بکنیم نه حرف بزنیم، یه چیزی هم بده بده. و شما به
جان شما بفرمایید که من وقتی میبینم که داره یه کار اشتباهی میکنه، حتی مثلا ایشون آدم اقتصادی نیستش، یه هوی توی یه لحظه یه تصمیم مثلا میگیره بر اساس اصلا منطق و عقل و چی هم هستش. حالا مثلا چون مسئله سیگار بله مثلا میتونم به هیچ به چیز نیام، ولی مثلا تو مسئله اقتصادی زندگی که خب بالاخره یه قسمتش هم من هستم دیگه توی این زمینه، هم یعنی من نوردهشون هیچ چیز بگم.
عزیز من شما ببینید عزیز، باز شما رفتی تو همون چارچوب. اگر حرفایی که شما میزنید نه مفیده، نه سازنده، نه تغییر به وجود بیاره، نه. شما من میگید بده حتما. ببینید ما چرا شما ببین الان، نه اینکه اصلا خوشحالم که اینجوری حرف میزنید ها، ولی دقیقاً مشکل ما مردم اینه. ما به جای اینکه بفهمیم چرا و یه کاری براش بکنیم، میخوایم فقط حرف بزنیم که فکر کنیم به حساب خودمون تنها کاری که باید بکنیم. من بارها چی عرض کردم؟ روزی که برای بار سوم به فرزندتون یه چیزی میگید بکن نمیکنه، یا میگید نکن میکنه، شما حق ندارید دیگه بهش بگید. شما باید بدونید یه چیزی راجع به فرزندتون نمیدونید، موضوع شما اونه نه اون انجام کار. شما به من میفرمایید من زن این آدم هستم، ما یه درآمد محدودی داریم، ایشون اگر بره یه خرید اشتباهی بکنه واقعا ما رو به زحمت میندازه. حرفتون کاملا درسته، موضوع اینه که با گفتن مسئله حل نمیشه. ای میشه بگید، ولی چون هیچی عزیز من، این که چی کار بکنید برمیگرده به این که شما با این آدم باید بتونید برخور رفتار درستی، گفتار درستش باشید. ای بلدید که شاید مفید واقع شد، برای هیچی. مثل این که من به شما بگم رگ قلبم گرفته، شما میگی خب من باید یه کاری بکنم، میگم خانم هیچ کاری نکنید، فقط زنگ بزنید به 911. شما هنوز ببینید اون ذهنیت متاسفانه حاکم بر ایران رو دارید که ما باید همیشه به همه بگیم درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه. اصلا مشکلی راه نمی‌کنه. من جز که مملکت بدبختی هم داریم، همه هم دارن همه رو راهنمایی میکنن، همه هم تو چاهن، از بالا گرفته تا پایین. 193 تا کشور تو دنیا هستن، 180 تاشون جلو میرن، 13 تاشون عقب میرن، ما تو اون 13 تا اولی. بعد دلمونم خوش، همه داریم همه رو راهنمایی میکنیم، الحمدلله همه حمایت ها و رهبری ها و آگاهی ها و دانایی ها و درست و غلط خوب جهان رو هم دست خود ماست، بقیه هم خرن نمیفهمن. خب ببینید عزیز، اشکال کار اینجاست، شما یه همسری دارید با مشکلات روانی، مشکل روانی رو شما نمیتونید حل کنید، شکستگی پایشون شما میتونید درست کنید، خونریزی چشم ایشون شما میتونید درست کنید، مشکل روانی ایشون شما نمیتونید حل کنید، اما به عنوان همسر میتونید کنارش قرار بگیرید و با گفتگویی که باش میکنید اگر بلد باشید ببینید متوجه میشه یا نگاه و نظرش چیه. منی که از زندگیم گذشتم، منی که برام مرگ و زندگی فرق میکنه، شما میگه چرا سیگار میکشی؟ سیگاری که منی که الان ناراحت هستم اعصاب منو تخدیر میکنه، درد و رنج منو تخفیف میده. سمه؟ بله. میکشه؟ بله. ولی من که به اون اهمیت نمیدم، میخوام فعلا آروم بگیرم. به همین جهت است که عزیز، شما از اون راهی که انتخاب کردید تنها چیزی که درست میکنید حال خودتون و حال ایشونو بدتر میکنید، به نتیجه هم نمیرسید. به من میگید چیکار بکنم؟ میگم برخی از وقت هیچی. به من میگید بده؟ میگم خیلی هم بده. ولی درست است که کسی جلوی منه تا آمبولانس بیاد 20 دقیقه طول کشته، آمبولانس بیاد این آدم اینجاست داره میمیره و ای بسا جلو من مرد، ولی من که نمیتونم بگم پس من باید یه کاری بکنم. نه، وقتی کاری بلد نیستم بکنم، نمیتونم بکنم، فرقی نمیکنه، تأثیری هم نداره، خب نباید چه کاری بکنم؟ باید شاهد مرگش باشم. من تلفن کردم
با اون نگرانی یا حس بعدی که درون خودمه، خب با اون که حتی شاید بتونم یه کاری
بکنم. حالا همینجا گرفتاری است که من و شما آمدیم یه چیزی رو با یه کسی شریک شدیم که اون شباهت ها رو با هم نداریم، توافق ها رو با هم نداریم، سازگاری ها رو با هم نداریم. پشت یه فرمون نشستیم، من میپیچم به راست، اون فرمون رو میگیره میپیچه به چپ، دو طرفش هم ماشینه، خیابونی هم برای رفتن نیست، خب معلومه تصادف میکنه. شما الان با توجه به حرفایی که من میزنی نشون میده دو تا آدمی هستید که نه اونقدر هم دیگر میشناختی، نه انتخاب درستی کردی، و حالا اومدید، شما یه سال اومدید اینجا با یه آدمی که بر اساس 6 سال قبل که هم دیگر رو در دوره جوانی از هم خوشتون آمده اومدید ازدواج کرد، حالا ما آمدید ایشون یه نوعی زندگی میکنه و شما یه نوع دیگه که بر اساس نظر شما که احتمالاً هم درسته ایشون کاراش غلطه، برای که حرفایی که میزنید بوی منیک دیپرشن در ایشونه، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی. اگر چنین عزیز، اگر چنینه، شما با یه آدم گرفتار و اگر شدید باشه بیمار روبروی، شما کارش میتونید بکنید؟ نه. با گفتن مسئله حل میشه؟ نه. تغییر به وجود میاد؟ نه. چی میشه؟ رابطه بدتر میشه؟ شما و ایشون هر دو از پا در بیاد. به من میگید وقتی که میره پولامونو حروم میکنه من و او هر دو بدن به زحمت بیفتیم؟ بله، ولی با گفتگو که پولا سیف نمیشه، ازش مواظبت نمیشه. امید شما اینه؟ خب امید واهی عزیز، به همجاست که بسیار از ما 20 سال 30 سال با همسرشون دارن سر موضوعی دعوا میکنن، به هیچ جام نرسیدن. بنابراین ما برای حل مسائل و رفع مشکلاتمون احتیاج به یه مقدار راهنمایی داریم. اگر همسرتون میومد روی خط، من درباره هر کدوم از این موضوعا میتونستم باهاش صحبت کنم و به شما میگفتم که ایشون چشه و گفتگو و بحث ما به یه نتیجه از جانب ایشون میرسی و حتی جوابی که میدادم. من بسیاری از آدم ها حرفم این است که فلانی من اصلا از زندگیم سیرم، خوشحال نیستم، ناراحتم، خودمو نمیتونم اداره کنم، شرایط من این چنینه، به چیزی اهمیت نمیدم، به سلامتی به اهمیت نمیدم، به لذت و شادی به اهمیت نمیدم، متاسفانه اون توجه لازمم به همسرم نمیدم. ضمن در لحظه تصمیم میگیرم، تصمیمای احمقانه میگیرم و کارهای غلط. ما حداقل میرسیم به یه توافقی که موضوع و مسئله است. بعد حرف اینه که مرد تو این زمینه میخوای مثلا اختیار حساب بانکی و خرج کردن رو بدی دست همسرت و میخوای تو اصلا حق نداشته باشی چک بکشی و اسم تو برداریم و تو ای پولی خواستی از همسرت بگیری که مثلا خرید بی خودی نه. مثال دارم میگه ممکنه بگی آره خب تمام، پس ما مشکلمون حداقل از نظر این که کریدیت کارت ازش میگیریم یا حد اکثر بهش یه کریدیت کارت 500 دلاری میدیم، چکم ازش میگیریم. جان
آقای دکتر، ما الان مثلا یه بخش از درآمدش این کارو کردیم، یعنی مثلا یه بخش دو قسمت داره، اگه درآمدش یه بخشش دست من کاملا و بعد هزینه ها رو من میدم، حساب کتاباشو من میکنم، ولی خب باز اون بخش دومه است که دست ایشونه که من ازش مثلا هیچ خبری ندارم.
خیلی خب عرضی ببینم، آخه شما که دیگه نبیمدید مادر ایشون باشید و مسئول ایشون باشید و ایشون یه آدم عقب مانده باشه که احتیاج به گاردین داشته باشه، شما برش دست میگیرید؟ آخه شما هم نگاه بچه آخری دیدید، حالا از راه رسیدید میخواید مادر و مادر بزرگ ایشون باشید. معلومه این مرد عزیزم خرجی که همسر شما میکنه، زن هر کس که میشدید ای بسا 30% شما باش مخالف بودی. چرا شما مخالفید؟ بدانی که ای بسا آدم نگرانی از ذره مالی هستید، اقتصادم خوندید. دوم، چرا نگران هستید؟ برای که اصلا این چیزهای دیگه تو زندگیتون که اون نمیخواد، جدول ترجیحاتون با متفاوته، شاید از نظر اقتصادی شما اصلا به هم سازگاری ندارید. معلومه همه عمر خرجی که اون میکنه شما رو حرص میده، ناراحت میکنه، به همین سادگی. و بنابراین باید این رو بدونید، این یه واقعیته. این که میخواد ایشون رو درست کنید، ایشون خرابتر میشه که درست نمیشه. روی خط باشید، اگر حرفی هست بعداً با هم بزنیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000
آلن گون چورولت مارک اف اکسلنس اوارد وینر. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چن 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 چن
گلچین. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، یه مشکل دیگه هم هست که منو مثلا خب اذیت میکنه، به خاطر اینکه من هم شاید ایشون اگر توی نواحی گفتم بد باشن، مثلا توی کم حرف بودن و خجالتی بودن و مثلا آدم ها رو خیلی مهم دونستن، من خودم هم شاید بگم 50 هستم. و وقتی که ما توی مهمونی با هم میریم، وقتی من اون حس و احساس ایشون رو میبینم، منم تحت تاثیر قرار میگیره و یعنی منم کاملا همه چیز رو از دست میدم. نمیتونم با کسی ارتباطی برقرار بکنم، نمیتونم از اون جمعی که هستم لذتی بگیرم. حالا اگر من برای ایشون نمیتونم هیچ کاری بکنم، برای خودم میتونم چیکار بکنم که حداقل من تحت تاثیر ایشون قرار نگیرم؟
ببینید عزیز، ما یه مقدار گرفتاری در جامعه ایران داریم و یکی از اونا پایین بودنه بسیار زیاد سلف استیم و حرمت نفسمون. ما به دلیل آسیب 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگیمون متاسفانه نه خودمونو خوب میدونیم، نه خواستنی و دوست داشتنی میدونیم، نه با آنچه که هستیم راحتیم. ما رو شرم و خجالت از یه طرف و استراب و وحشت از جانب دیگه گرفته. بنابراین من وقتی توی مهمونی میرم، مگر اینکه آدمای خودی آشنا باشن، مادرم باشه، خواهرم باشه، برادرم باشه، اصلا راحت نیستم. یعنی حالا باید مواظب این باشم، اون باشه. خب بعد میبینم اگر حرفی بزنم ممکنه غلط باشه، درست نباشه. بعد اگر شروع کنم به حرف زدن، اصلا فکر کنم توجه دیگران گرفتم، اصلا دست پامو گم میکنم، جمله بندیم هم خراب میشه. بعد به تدریج به این نتیجه میرسم که پند سعدی رو داشته باشم، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نگفته باشد. آقا ما که نمیخوایم هنری که نداریم نشون بدیم، عیب اونو برش نشون بدیم. بنابراین من میرم توی مهمونی ساکت میام و میرم و در نتیجه شما هم که همسرتونم که چنینه، بنابراین دوتایی تبدیل میشید به یه مجسمه‌ای که میرید اونجا و احتمالاً جزئی سلام علیک و حرفای عادی و معمولی و راستی مادر جون تشبردند و آمدند و حرفای از این قبیل که حرفای روتینیست که چیزی توش نیست، ایام رو میگذرم. به من میگید یه همچی جایی که من دائما به قول معروف دستم از یه طرف به شمشیر از یه طرف به سپر که مبادا کسی به من بزنه یا من یه کاری بکنم، معلومه که بهم خوش نخواهد گذشت، برای که من تو این محیط راحت نیستم. بدبختانه فرض زیرش هم یه چیزه که من بدم شما از من بدتر، نتیجتا من بد با شمای بدتر اگر درگیر هر نوع گفتگوی رابطه بشیم جز بدی چیزی از توش بیرون نمیاد. و این گرفتاری سازیست، یعنی شما با توجه به حرف ها مخصوصا جایگاهتون تو خانواده نشون میدید که موضوع اون عقیده و نظری که راجع به خودتون و دیگران دارید غلطه. به همین جهت است که بنده همیشه عرض کردم بزرگترین مسئله مشکل مردم جهان حرمت نفس یا سلف استیم، برای که مردم جهان هنوز همطور که آمارای امریکا نشون میده 70% تای وجودشون نوشته شده من بدم، یعنی من خوب نیستم. به همین سادگی. تازه امریکایی پرمدعا، تکلیف ما ملت ایران که صبح تو غروبم تو سرمون زدند و گفتن که شما که اصلا هیچی، تو ما ایم که همه چیز هستیم و با اون باورها و اعتقادات چی از توش در میاد، همطور که در برخی از کشورها مثل همین امریکام حرف این است که شما که اصلا گناهکارید و بنابراین باید یه خاکی سرتون بکنین که از گناه ما شما رو بکشیم بیرون شاید راهی بهشت بشید. خب حالا یه چمچی دنیایی رو ما برای خودمون ساختیم و باز به همین جهته که جنگ من تمام مدت این بوده که ما هممون خوبیم، برای که آمارا نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری که میتونن بکنن انجام میدن. پس بنابراین کی حق داره به منی که 98% موارد زندگیم نه تنها کار خوب میکنم، بهترین کار خوب خودم رو هم میکنم، من میگه تو بدی غلط میکنی و با جلوی نیستاد. علاوه این منم، من از آنچه که هستم و دارم که قرار نیست خجالت بکشم. من چرا باید فکر کنم مردم بدند و چون این مردم بدند خطرناکند و به حرف من میخندند و منو مسخره میکنند و میرن پشت سر من حرف میزنند، اصلا اینقدر مهم نیستم که مردم وقتشون صرف من کنند. بعد اون احمق ابله بیمار بیکاری که وقتش رو صرف من میکنه، حالا هر قضاوت و نظری هم که داره به درک که داره. خب وقتی که من با این واقعیات آشنا نیستم، نتیجتا توی مهمونی که میرم از مردم وحشت دارم که چی بگم چی نگم چی میشه چی نمیشه. شما فکر کنید اگر من یک آن رو خط رادیو تلویزیون این احساس و حال شما داشتم جرأت حرف زدن داشتم؟ نه، من خودم رو خوب میدونم، شنونده یا بیننده رو بهتر از خودم، بنابراین من خوب و شنونده و بیننده خوب از توش جز خوبی در نمیاد. اگرم یک کسی فکر کنم که ممکنه به دلالی فکر بد بکنه، خب بکنه، به من چه مربوطه؟ اونی که داره رنج میبره من چه کارم، من چه کارش بکنم؟ من فقط تنها کاری که میتونم بکنم این است که کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، دیگران رو خوشحال میکنم چه خوب، نمیکنم بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب خودم رو میکنم. ما تا زمانی که نرسیم به اینجا که این منم، آقا این قد من، این سن من، این وزن من، این سواد من، این شعور من، این لهجه من، این مادر من، این بچه من، همینی که هست، تا اینکه ما تمام مدت بخوایم به همه نشون بدیم که نه ما یه چیز دیگری هستیم، ما یه چیز بهتری هستیم، ما یه چیز بالاتری هستیم، ما رو اینجوری نبینی، گرفتاریست دیگه. یعنی شما خیلی راحت و آسوده شما این پیام میگه، این پیام تو ایرانی ها نیست و بیرونم هست. من دیروز با پرهام رفتم همین دالبی تیاتر که برنامه ساروز رادیو رو داریم، من و پرهام هر دوتا برار کت شلوار پوشیده بودیم، نه اینکه خبری بود، رفتیم اونجا دو نفری که این جنرال منیجر اون بود، اون جنرال منیجر اون بود، هر دوتا با لباس کار عادی بودن. فکر کنید اولین برخوردشون با من چی بود؟ اولین حرفشون که برای من جالب بود این بود که ببخشید ما با لباس کژوال اومدیم، شما با درس تاپ اومدید. خودش از نظر من چی؟ یعنی لو سلف استیم، یعنی پایین بودن حرمت نفس، یعنی کاملا نشون میده که چون ما رو لباس پوشیده بود. شاید اینو به عنوان مثلا من بخوام کامپلیمنت بگیرم، ولی چه کامپلیمنتی؟ من کچلوار پوشتم اونم میتونه بپوشه. ولی وقتی که همچی حرفی رو میزنه، پیامی که من میده اینه که آقا ما رو با این لباس نبین، ما از این بهترش هم بلدیم و داریم و حتما هم دارن، خیلی هم بهتر از من. ولی برای منی که با مسئله آشنا هستم متوجه میشم خب من با کسی روبرو هستم که دلش میخواد یه جوری مردم رو بهتر از اون چیزی بدونن که همکنون هست، در حالی که من همیشه عرض کردم زندگی رو وقتی بردید که مردم شما رو کمتر از اون چیزی بدونن که هستید، شما راحت و آسودید. زندگی رو اون زمانی میبازید و از پا در میایید که مردم شما رو بالاتر یا برتر از اون چیزی که میدونن که هستید. حالا شما نگاه کنید کوشش بسیاری از ما ملت شریف و نجیب ایرانی که تمام مدت به همه آدما میخوام بگم آقا ما رو اینجوری نبین، ما اصلا یه چیز دیگه هستیم، حالا بذار من لباسامو بپوشم، حالا بذار آرایشمو بکنم، حالا بیا خونه منو ببین، حالا بیا ماشین منو ببین، حالا بیا بچه منو ببین، اون وقت میفهمی نظر تو باید راجع به من عوض کنی، ما رو ببر بالا. و اونه که از پا در میایم عزیز، شما و همسرتون، ایشون بار افسردگی است ذره سنگین‌تره، شما کاملا معلومه یک کسی هستید که سخت نگران این قضاوت و نظر دیگرانید و ضمناً به دلیل اینکه محیطتون تازه است، ازدواج تازه کردید، یک کشور دیگه آمدید، تفاوتهایی با همسرتون دارید، خب معلومه نگران میشید، مضطرب میشید و با مسائل و مشکلاتی روبرو میشید. اونو کاملا میتونم در شما بفهم، ولی راهش از بسیار مسیر درست رفتن و حل ایناست، نه از طریق همون کار غلطی که ما رو در ایران به همین جا رسونده. شما دور بر من باشید، امکان نداره من به شما بگم کدوم کارتون درست و غلطه. اصلا خنده داره، من تا در ارتباط با بچه هم ندارم. علت چم این است که این کار نمیکنه عزیز. شما باید بدونید که یه همسری دارید که مثلا به دلیل فشار و گرفتاری هایی که داره برای آروم کردن خودش از یه سم و زهری که اسمش سیگار استفاده میکنه. باید یه فکر بکنید آیا میتونید کاری بکنید که او از اون حال در بیاد یا برای رفع مشکلش از سیگار استفاده نکنید. هی بس تو به نظرتون برسه که فعلا که چیزی بلد نیستم، بذار مشورت کنم، بذار صحبت کنم، در غیر این صورت ولش کن.
منم به خاطر همین دقیقا زنگ زدم با شما مشورت کنم، چون هیچ یعنی این کارا رو انجام دادم، هی گفتم دیدم به هیچ نتیجه نمیرسم، گفتم از شما مشورت بگیرم ببینم که شما سیدی کتابی یا مثلا توصیه میکنید که برم چه روانشناس.
نه ببینید، روانشناس که تکلیف همه ماست که مسئله داریم، ولی ببینید از این ما باید اصولا یه مقدار سطح آگاهیمون رو درباره موضوع بیشتر کنیم. یه فرض رو بر این بگیریم که همسر شما افسردگی داره. اگر افسردگی دارن شما با یه بیماری روبرو هستید، مثل کسی پا شکسته. برای پا شکسته با سخنرانی و تشویق و ترغیب کار زیادی نمیشه کرد، شاید اصلا کاری نشه کرد. اگر ایشون دیپرشن دارن موضوع اصلا یه چیز دیگه، شما از یه راه دیگه باید برید به این امید که ایشون هم کمک بگیرن. ای بسا بیش از نیمی از این مسائلش هم با حل مشکل افسردگی از بین بره. اگر افسردگی باشه به ایشون کاری نکنه، تقریبا همه کارهای آگاهانه شما 5% تو زندگیتون یا رابطتون تاثیر نمیذاره، هیچ فایده ای هم نداره. بنابراین موضوعی که اهمیت داره اینه که من و شما باید یه مقداری درباره خودمون، درباره دیگران یا درباره انسان بدونیم. آگاهی ها و اطلاعات ما کمه. حالا تازه شما یه رشته خونید مثل اقتصاد که در حقیقت حد فاصل علوم اجتماعی انسانی علوم تجربیه، معمولا شما قرار منطقی تر از همه رشته های علوم اجتماعی باشید، برای که اصولا نظام اقتصاد یه نظام دیگری است که تنها علمی است که به تکنیک و تکنولوژی و به مسئله مدرنیته نزدیک تا به مدرنیست. علتش هم اصولا برداشت خاصی است که تو این زمینه ها وجود داره و یه رشته است که بیش از هر رشته دیگه علوم اجتماعی ریاضی، تا اونجایی که اکونومتری داریم یا اقتصاد ریاضی داریم یا اقتصاد سنجی داریم، تا اونجایی که امروز بسیاری از گفتگوهای دقیق و سنگین اقتصادی اصلا با فرمول ریاضیه، یعنی هیچ ارتباطی به گفتگوی عادی و معمولی نداره. حالا من از شما انتظار داشتم که واقع بینانه تر با مسائل برخورد کنید. من متوجه شرایط و وضعیتون هستم عزیز. این که شما من میگید من باید چیزایی بدونم، یه مقداری باید با همسرتون صحبت کنید، فقط بذارید خودشو خالی کنه. یعنی واقعا مثلا تو در این باره خودت چی فکر میکنی؟ مثلا اون خرید رو چی میبینی؟ نه اینکه بخواید محاکمش کنی، خودت هم فکر کنی خوب بود نبود؟ اوکی، من رو باید خواستم میدم مثلا خودت فکر کنی اصلا چطور شد که یه همچی تصمیم میگرفت. نه اینکه بخواید محاکمش کنی، نه اینکه بعدا بخواید تو سرش بزنی، نه اینکه بعدا وقتی به شما بخواهم این کار بکنم بگید دفعه قبلم یادت چه کردی. خب دیگه به شما نمیگه، ولی وقتی یه آدمی خودشو ابراز کنه هم به شما نزدیکتر میشه، هم خودش متوجه میشه آره بی خودی تر تأثیر قرار گرفتم، اونم اینو گفت، خستم بودم، گفتم گور پدرش. آدم حرفش این است که تو بکنی آدم وقتی که خسته است باید به پولش بگه گور پدره؟ میگه نه. خودتایی میخندید ول میکنید میگه حالا یه چای بزورت بیارم تموم شد. تا اینکه احساس بکنه شما کنارشید، میخواد کمکش کنید، نه اینکه مامانش اومده با چوب عین گذشته پدر و مادرش که به دلیل باورها تو سرش میزدن و اینو تبدیل به یاقی کردن. همسر شما با توجه به حرفایی که شما من زدید، چیزی که بیش از همه اذیتش کنه خورده فرمایشه.
دقیقاً.
بله. قرو نق زدن، یعنی حرفش این است که من از قرو نق فرار کردم بیا گرفتار تو شدم. قبلا همه هی به من گفتن این کار بکن اون کار نکن، حالا گفتم به جون تو هم گفته به جون من این کار بکن اون کار نکن. حرف شما رو میفهمم که خب آقا داره به من آسیب میزنه، پا تو گذاشتی رو پای من، پام داره درد میاد، من به تو میگم پا تو بردار. من میتونم حتی شما رو بفهمم، من هیچ نمیگم چرا شما فریاد میزنی، ولی میخوام بگم چون فایده ای نداره، فرقی نمیکنه، نزنی و دنبال یه راه دیگه. به حال مواظب خودتون همسرتون باشید. یه مقدار بیشتر تو این زمینه ازم بخونید بدونید، مطلب هست، کتاب هست، ببینید.
یه کتاب به من برای هم حرمت نفس معرفی
کنید. بهترین کتابی که از کتاب دکتر نتانیان برندن است که انگلیسیش از 6 Pillars of Self Esteem، فارسیش از روانشناسی عزت نفس، خوبم ترجمه شده. البته من با عزت نفسش موافق نیستم ولی ترجمه خوبی است از 6 Pillars of Self Esteem. بهترین کتاب تو این زمینه کتاب فروشای ایرانی هم خوشبختانه در امریکا دارن، در ایران هم که هست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور هستم. ممنون وقتی که به من.
خواهش می‌کنم. تمنون. چند تا نجمن با ما باش.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
Thank you.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون از ساعت 1 تا 9 هر شب رو در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی همراه است. ورودی این کنفرانس $100. کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید یا در محل کنفرانس. و درست همین کنفرانس رو هفته بعد 17 و 18 در شهر ایرواین در اورنج کاونتی، در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت 1 تا 9 و ورودی که $100 هست کارتش رو میشه از طریق kudum.com دریافت کرد. و بالاخره سال روز یا سالگرد رادیو رو ما در اول مارچ در دالبی تیاتر در هالیوود جشن خواهیم گرفت با ارکستر 16 نفر از هنرمندان به رهبری آقای کاظم عالمی و چند نفر از خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیز. و این درست هفته بعد از اسکار خواهد بود، 22 فوریه، که در همین محل برگزار خواهد شد. علت بیان این مسئله بیش از هر چیز این است که دوستان دیگری که برنامه ساز هستند بتونن ما در اول مارچ، یک شنبه اول مارچ 5 تا 9 شب این برنامه رو در هالیوود یا لس آنجلس خواهیم داشت و احتمالاً کارت ورودی رو از هفته آینده هم در مراکز منتخب ایرانی و از طریق آنلاین دوستان میتونن تهیه بفرمایند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من بسیار خوشحالم که بعد از مدتی موفق شدم با شما صحبت کنم. امیدوارم که بتونم جواب سوالامو بگیرم. از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من اولین سوال تیتروار، من این 4 تا سوالمو خدمتتون میگم. بهترین سن مهاجرت برای کسایی که بچه دارن چه سنی هست؟ دومی سوال،
سب کنی نبذارید بذارید دونه دونه بریم. بچه ها بدترین سن مهاجرت چون بین 5 تا 15
بدترینشه. بله. بله. من الان یه دختر 9 ساله دارم و یه پسر 4 ساله. متاسفانه فاصله سنیشون یه مقدار زیاد هست. بعد برای اینکه بخوایم مهاجرت کنیم میخوام ببینم مثلا پلنمون این باشه که مثلا دخترم مثلا 17 سالش بشه بخوایم بریم، بعد پسرم 12 سالشه، بعد چه سنی برای مورد ما مناسب هست که کمترین آسیب به هر دوشون برسه؟
شما برای مهاجرت 8 سال بعد اگر میخواید فکر کنید اصلا بی خودی فکر کنید. برای که 8 سال بعد 90% آنچه که امروز درست یا غلطه عوض شده عزیز. شما راجبه الان که میخواید برید یا نرید فکر کنید.
خب الان اگه بخوایم بریم، اگر برای مدت کوتاهی، برای مثلا 1-2 سال بخوایم بریم، بچه ها محیط تحصیلشون تغییر میکنه.
نه اصلا کار اشتباه برای بچه ها اشتباه عزیز. شما به مهاجرت یعنی رفتن و ماندن.
برای مدت مقطعی چی؟ برای مثلا 2 سال برای تحصیل مثلا بریم یه کشور دیگه.
نه ببینید، شما یاد تو ماشه راجب کی دارید حرف میزنید؟ راجب خود بچه ها. بچه ها جا به جایی بهشون آسیب میزنه.
بله.
بنابراین موضوع بچه ها اینه. حالا برخی از با شما مجبورید، باید، خیلی بهتره، اونو مقایسه میکنید. بعدم چون 5 تا 15 سنهای بدی هستن، میانش هم از همه بدتره که 10. خب شما دخترتون وارد اون حریم میشه بس که کی میخواید برید. بنابراین ماجرای این رفت و آمد ها مسئله است. حالا آسیب شدیدش یا خفیفش قصه دیگری است، به خیلی چیزا مرتبطه، ولی باید بدونیم جا به جایی بچه ها کار درستی نیست، مخصوصا بعد از 6 سالی.
بله.
دوم؟
بله نه اینو من هنوز کامل جوابمو دریافت نکردم آقای دکتر. البته متوجه شدم ولی میخواستم ببینم الان مثلا اگر ما بخوایم مثلا حالا شما فهمیدین که بین 5 تا 15 سال بدترین سن دیگه، ولی اگه بخوایم یه تعادلی حالا در مورد ما که 9 سال و 4 سال داریم یه تعادلی باشه که مثلا ما چه زمانی برامون بهترینه که بتونیم بریم.
اصلا من نمیدونم، شما به من میگید حداقل یکیشون اونقدر مسئله نداره که کوچیک است، ولی اگر 3 سال دیگه باشه، 3 سال دیگه باشه هر دو تاشون، اون یکی 7 اونم 12 است، یه عددا رو خودتون جمع و ضرب کنید.
بله نه پسرم 4 سالشه دخترم 9.
خب میگم 3 سال دیگه باشه میشه 7 و 12.
بله بله هست متوجه شدم آقای دکتر، ممنونم. سوال دومم آقای دکتر در مورد موضوع سنتا و کودکان. دختر من از 4 سالگی این سال نو میلادی رو مثلا جشن میگیره و بعد برای سنتا نامه مینویسه و هر سال مثلا هدیه دریافت میکنه. امسال از من سوال میکنه که مامان دوستان میگن که سنتا واقعی نیست، پدر مادرها این هدیه ها رو تهیه میکنن و میذارن.
بهش بگید دقیقاً همینه و بهتم من از این بعدم برات هدیه‌تو میذاریم ولی سنتا واقعی نیست. بچه‌ها معمولا بین 6 تا 7 سالگی بیشترشون متوجه میشن، 8 سالگی تقریبا همه میپذیرن، سلاحشون هم هست که بپذیرن. این که یه همچین تصوری به هم ریخته چه با ایرادی هم هست؟
بله همون، من خواستم ببینم این مثلا به رویاهاشون خراب نمیشه تا چه زمانی بعد واقعیت رو مثلا حالا
نه عزیزم همون بهتر صبر کنید، بهتر است که رویاهای دروغی خراب بشه.
بله
به همجرد است که اصلا من حرف این است که راست میگی دخترم، سنتای وجود نداره. ما من بابا رفتیم اونجا خریدیم، اونجا خریدیم بعدم می‌خریم. خیلی خوشحال نخواهش بهش بگی، فقط یه قول به تو میدم که سنتای تو که من و بابات هستیم برات هدیه میاریم، فقط این دفعه به خودمون بگو خودمونم برات می‌خریم.
اوکی.
برام این بچه هم وقتی ببینه هدایاشو میگیره میگه گور پدر سنتا که هست. یا
آیا دیگه بعد کلا در مورد بعضی سوالا مثلا مثل توسفری و همین برنامه‌ها اینها الان مثلا سنی که بچه‌ها شما فرمودین 8 سال بچه‌ها با این
بچه‌ها از 7 سالگی به بعد کم کم متوجه میشن، شک میکنن و بنابراین از 7 سالگی به بعد وقتی پرسیدن دیگه نباید بهشون دروغ بگن.
بله بله متشکرم. آی دکتر من یه مورد دیگه هم در مورد پسرم هست. ما الان 4 ماهه که منزلمون رو عوض کردیم، بعد از زمانی که ما منزلمون رو عوض کردیم این پسر من خیلی نسبت به تمیزی و مثلا اینکه مثلا اینجا چرا امروز کثیفه، چرا تمیز نکردی، چرا اینطور شده، همش اتاقش رو مرتب میکنه. بعد الان یک هفته‌ای هست که تیک صورت تیک چشمی پیدا کرده، بعد خیلی تیک شدید داشت دو سه روز، بعد یه مقدار دو روز مسافرت بودیم بهتر شد، بعد الان دوباره باز بیشتر شده. بعد همش میگه برای چی مثلا ما کتاب بخونیم، برای چی بازی کنیم، بریم تمیز کنیم خونه رو تمیز کنیم، یعنی دائما درگیره، بریم وان رو تمیز کنیم، بریم خونه رو تمیز کنیم. میخواستم ببینم آیا این نیاز به دارو داره، مقطعی برطرف میشه؟
بذار ازتون یه سوالی بکنم، ماجرای خونه میتونه کمکی دلیل باشه ولی نه به این شدت، لطفا اینو جواب و درست بدید. فکر میکنید چه کسی راجب تمیزی و بیماری و مردن و اینا حرف زده؟ یا بچه احتمالا چه تجربه یا چه اطلاعی از تلویزیون نمیدونم کارتون چیزی به دست آورده؟ از کجا میاد؟ اگر میدونید چیزی که او رو برانگیخته یا احتمالا خواهرش بهش چیزی گفته یا نه؟ فکر نمیکنید؟ بله مثلا فرض کنیم ممکنه بگیم که این غذا مثلا کثیف بود، این بچه خورد مرد، مثال یه حادثه از این قبیل ممکنه فرزند شما رو تماما درگیر این بکنه که چیزی کثیف نباشه یا نامرتب نباشه. بنابراین آیا خبر از این دارید که اتفاقی تو زندگیش افتاده که ممکنه اون برانگیزنده باشه؟
ما اینجا به جایی که کردیم یه مقدار رنوویت داشتیم تو منزلمون، بعد این خیلی کثیف بود یک مدت، بعد این میومد مثلا شاید حالا شاید برای مثلا کثیف نشه لباس پات مثلا شاید مثلا
خب اون دسته گلتون اونا بوده، دسته گلتون اونا. ببینید بچه چه کرده عزیز، شما بهش گفتید مواظب باشی که نمیدونم کفشت لباست کثیف نشه، ولی در این حال اون صداها رو میشنیده، یه دیواری رو خراب شده یا ساخته میدیده، اونا رو با هم مخلوط کرده. یعنی فرضش بر این بوده که مثلا وقتی که تو کثیفی مثلا دیوار خونم رو خراب میکنه. ببینید بچه ها تو این سن از یه نظام تعمیم و قیاس استفاده میکنن که بده، نتیجتاً اون میتونه برانگیزنده باشه. حالا میرسم به سوال دوم، یعنی میخوام به شما بگم که اون میتونه نه به خاطر جابجایی خونه، به خاطر این کارا. این ببینید، این ریمادلینگ و اینا مسئله است. ببین بسیار از بچه‌ها حتی از صدای ممکنه جارو برقی هم ناراحت بشن. علتش مثلا وقتی بگیم داریم آشغالا رو جمع میکنیم، یه وحشتی پیدا میکنه که منو یه دفعه نبلعه و چیزایی از این قبیل وقتی کوچیک هستن و یا صدای از. حالا به من یه سوال دیگر جواب بده، چقدر در خانواده شما و همسرتون، چون در خودتون که میبینم، استراب و وسواس وجود داره؟
بله در هر دومون. پدرش هم خیلی اینکه کاری منظم و مثلا با تکنولوژی زود عصبانی میشه. بعد مثلا من خودم هم خیلی نسبت به تمیز، البته الان خیلی کمتر شدم ولی قبلا بیشتر خیلی زیاد بودم، مثلا همه چیز تمیز باشه، مثلا اوکی باشه. بعد الان هم مثلا دقیقاً تو پسرم حالا نمیدونم حالا این
کاملا استراب و وسواس عزیز. یعنی سوال دومم ولی خواستم ببینم یه عامل برانگیزنده است، ولی چون خود شما از طریق سوال کردنتون پیداست.
بله.
یعنی ببینید عزیز، ما وقتی که تو زندگی رو اینقدر سفت و سخت میگیریم، وقتی زندگی رو همیشه حادثه رو به فاجعه و ضرر و خطر سنگین رو دور بر خودمون میبینیم و البته هم استدلال میتونیم بگیم تو اون بری تصادف کنی میمیری، ولی خب متوجه نیستیم که از چند صد هزار اتومبیلی که تو میرن یکشون تصادف کنن، قرار نیست این موضوع رو به عنوان ترسوندن استفاده کنیم. مراقبت رو میفهمم، ولی نه اون. اینا وقتی که توی خانواده وجود داره به بچه ها منتقل میشه، یعنی فرزند شما متوجه میشه که مسئله نظم و ترتیب یا نظافت مسئله مرگ و زندگیه، چون لایه‌های پایین مغز عزیز با لایف اند دث، با مرگ و زندگی کار میکنن. هر چیزی موضوع مرگ و زندگی میشه. بنابراین وقتی که این دیوان اونجا افتاده، وقتی که یه چیزی کسی هست، حتی شما ببینید حرفی میزنید که خب باعث تاسفه که همسر من وقتی یه چیزی مرتب نباشه عصبانی میشه. چرا عصبانی میشه؟ برای که موضوع رو مرگ و زندگی میبینه، یعنی فکر کنه یه خطر جدی سنگین وجود داره، حالا یه چیزی به هم ریخته که ریخته چی میشه؟ یعنی کی گفته که این لیوان جاش اونجا نیست؟ حرفی که میزنیم اینه که ممکنه پاشو بذاره رو لیوان، خورد بشه، پاش زخم بشه، اونو میشه فهمید. ولی حالا تازه ما که دیدیمش برش میداریم، برای این لیوانا که همینجوری پخش نیستن و همه در کورمال کورمال که زندگی نمیکنن. یعنی ببینید یه دنیاییست که ما بیایم موضوعها رو صد برابر هزار برابر کنیم و روزی که ما یه همچی تخصص داریم و بعدم اون واکنشی که اشاره فرمودید، این که حتی اگه میگفتید مثلا خوشحال نمیشه ناراحت، چیه مسئله است؟ وقتی عصبانی میشه مسئله است، یعنی رسیده به مرحله
عصبانیتشون نشون نمیدن که مثلا الان چرا اینجا تمیز کثیفه، مثلا خودش ناراحته، مثلا الان اینجا ارگانایزیش مرتب نیست، مثلا هی خودشون مثلا شاید با خودش
خب یه کسی بعد شما به خودش برگرده که خب مرد اصلا چی میشه، اصلا این لیوان به جایی که اینجا باشه اونجا باشه، اون لیوان اصلا کثیف باشه، چی میشه؟ چه میشه؟ ببینید عزیز،
هم شای وسواس داره آقای دکتر، یعنی من هم اصلا وسواس داریم دیگه،
یعنی عملا شما
که من هم یعنی ژنتیکو گرفته.
متاسفانه شما که ثروتی بهش منتقل هنوز نکردید، ارث بیماری ها رو لطف فرمودید دادید دیگه. پدر مادرای ما وقتی عرض کنم که ما محبتی میکنن اینجوری بیماری ها رو میرزن تو ما و تشریف میبرن.
بعد جا آقای دکتر الان در مورد پسرم باید مثلا مراجعه کنیم؟
به نظر من بهترین نه، به نظر من شما و همسرتون یک مراجعه کنید برای حال خودتون، دو گزارش
ما مراجعه کردیم آقای دکتر
نه گزارش فرزندتون رو بدید ببینید دکتر تصمیمش و نظرش چیه، برای بله که بله. اون یه مقدار اطلاعات بیشتر میخواد، جزئیات رو میخواد، ممکنه که مثلا بخواد از طریق یه روانشناسی که پلی تراپی میکنه به تدریج اینا رو از درو کم کنه، ممکنه فکر کنه نه بهتره که یه آرام بخشی بگیره، یه زوری آزوده بشه، ممکنه فکر کنه الان زوده، یه کمی وقت بدید، نه به خاطر اینکه میخوایم به تأخیر بندازیم، داروها تأثیرات جنبی و جانبیش ممکنه مسئله باشه، اونو نمیدونم، اون یه مقدار به تخصص یه آدم و ضمناً شناخت نزدیک و به یک اعتبار معاینه و مصاحبه مرتبطه و از راه دور نمیشه حرف زد، ولی احتمالش هست بله. که دارو بخواد.
بله. روانپزشک مراجعه
میاره. بله نه این کارا کار روانپزشک، اگر ایشون بعدن فکر کرد که کار روان درمانی میتونه کمک کنه، شما رو مراجعه میده به یه روان درمانگر.
الان اول روانشناس مراجعه کنید؟
میتونید از هر دوتاش بید، فرقی نمیکنه، چون هر دو اگر خوب باشن در صورتی که نیاز به بله. کمک دیگری داشته باشن در حقیقت اون رو از شما میخوان که چنین کنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. و سوال آخر اگر
بفرمایید
اجازه بده که من این سوال آخر رو همسرم ازتون
دارم. من فقط دو دقیقه وقت دارم. نه بیارید خودتون بگید.
من میخواییم خودم سوال.
آره دو دقیقه چون من وقت میشتم.
بله بله. در مورد واقعیت درمانی آجوشون من یه کتابی هست، کتاب گلاسر، دکتر ویلیام گلاسر، تئوری انتخاب.
من متأسفانه نخوندم از حالا سوالی که مربوط به
این در مورد واقعیت درمانی میگن، اینو البته این دکتر به همسرم معرفی کردن. بعد این در مورد اینکه میگه افسردگی رفتار ارتباطی به گذشته و ژنتیک نداره، شما خودتون انتخاب میکنید که افسرده باشید. پس اینجا اگر این
نه اصلا حتما حرف غلط است، مگر اینکه ایشون یه توضیح خاصی داره. افسردگی چیزی نیست که انتخاب. ببینید اینکه شما من بگید بیشتر آدمای افسرده دو تا مشکل دارن، یکی با واقعیت کار ندارن، دوم استدلال غیر عاقلانه میکنن. حرف کاملا درسته. شما سی دی افسردگی من یا دیویدی رو ببینید یا بشنوید، کاملا اونجا توضیح دادم. و البته بهترین طریقه معالجه افسردگی هم حتما شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپیه. بنابراین من در کلیت حرف ایشون مثلا، ولی اینکه برگرده بگه افسردگی جنبه ژنتیک نداره بسیار غلطه، ولی که اصلا تقریبا هیچ چیز خوب و بدی نیست که زمینه ژنتیک نداشته باشه. گویی مثل که ما با یه سنگ هم میتونیم چنین کنیم. اون حرف اگر ایشون این گونه گفتن اشتباهه، ولی اگر نه این موضوع رو در یه چارچوب دیگری میبرن که ما به یه نوعی زمینه های خفته رو برمیانگیزیم یا به خاطر اون وضعیت اون رو تشدید بکنیم در حدی که به بیماری منجر میشه، شاید با توضیحات بشه مسئله رو فهمید که من نمیدونم. ولی اگر یه کسی بخواد نفع افسردگی حسابی هر چیز بیماری در این حد شدید چه فیزیکی چه روانی رو خارج از عامل ارثی بدونه، حالا باز بحث ژنتیک با هریدیتی و ارث ممکنه یه موقع اینشون نظرش بحث ژنتیک نه بحث هریدیتی، اونم باز نمیدونم. نه مطلب رو باید دقیق دانست. حالا اگر شما یه کاری بکنید سی دی دی وی دی منو بشنوید راجع به افسردگی و استراب هر دو تا، چون استراب و وسواس اونجاست.
افسردگیشو گوش دادم.
بله استراب هم همین کار بکنید. ولی اگر اون کتاب مطلبی داشت که به نظرتون با یه دقتی که حتی میشه کد کرد به من بفرمایید. ولی این حرف حتما غلطه. مثلا امیدوارم
یعنی
نقش
دارو و ژنتیک 100% تو افسردگی
موثره دیگه. حتما مثلا هزار تا تحقیق شده ایشون که اونا رو چه جوری رد و نفی می‌کنه من نمی‌دونم. مثلا نمی‌دونم این کتاب علمیه یا علمیه، اونو واقعا چون نمی‌شناسم ایشون رو و خبر ازش ندارم. ولی اگر اون حرفو میزنم اون حرف درست نیست. این درست است که آخر کار ما برگردیم میگه همه چی وقتی خدا بخواد. خب اون حرف هم درسته هم غلط است. من متاسفانه به پیام ها یعنی آخر برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آیدا
تو خیلی مشکرم. فقط من یه سوال کوچیک دیگه از حضورتون دارم.
من متاسفانه باهات خدافظی کنم عزیز. اینجا اون
من آرزو سلامتی
مرسی از براتون. متشکرم.
قربونتون برم، خدا نگهدار.
چنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کاونتی. کودک درون